بحث جلسه امروز ما توی ادامه هم بحث ها سرمایه مباحث فکر کردن، تفکر تحلیلی رو اون جلسه گفتیم و تفکر سازماندهنده. یه تفکری داریم الان، تفکر ارزیابانه. من ببینیم تفکر ارزیابانه منظور چیه. ارزیابی یعنی چی؟ بررسی کردن،
محک زدن
دیگه، جستجو کردن. اینها همش باید منجر بشه با ارزیابی. یعنی ما میخوایم ببینیم که نتیجه کنجکاوی ما. یکی میاد یه حرف به شما میزنه، میگه که فلان اینجوریه، شما بررسیاتون رو میکنید، اگه لازم باشه محکش میزنید و نهایتا به ارزیابی میرسید که حرف میدن چقدر میارزه. یا فلانه حرفش سندار مثلا نمیارزه، فلانه حرفش خیلی ارزشمنده. حرف آدم تا آدم خیلی فرق کنه، یکی ممکن حرفش خیلی با ارزش باشه، یکی خیلی حرفش بی ارزش باشه. ما ببینیم که این ارزیابی منظور چیه. یکی جمله رو به ما میگه، ما ببینیم جمله‌ای که طرف داره میگه چقدر واقعی هست و چقدر ممکنه که بر اساس حدس و گمانه. مشکل ما اینه که خیلی جاها اون جملاتی که بر اساس حدس و گمان بوده رو گرفتیم جای جملات واقعی و دنبالش را افتادیم و ضرر کردیم. باید بدونیم که همه چیزی که گفته میشه واقعی نیست. خب 6 تا معیار وجود داره برای اینکه ما بدونیم این حرف طرف واقعی هست یا نیست. پس ما الان بین دو تا چیز هستیم، واقعیت و گمان. این 6 تا رو میگیم. 1، آیا این جمله که طرف داره میگه با لغاتی از قبیل میتونست، شاید، ممکنه، احتمالاً، باید، با اینا میتونیم جمله رو ما به اصطلاح یه بار دیگه بخونیم؟ اگر تو جمله تونستیم که این کلمات رو بیاریم این گمانه. مثلا میگه فلانی کارو کرده، این فلانی کارو واقعا کرده؟ میگه نه، ممکنه اون کارو کرده، احتمالاً این کارو کرده. وقتی که مطمئن نیستیم میشه فضای گمان، این عدم اطمینانه هست. 2، آیا این جمله که طرف میگه رو آزمایشی چیزی داریم، شاهدی داریم که بتونیم اثباتش بکنیم؟ اگر تونستیم اثبات بکنیم با شاهد و اینها میشه واقعیت، اگر چیزی رو نشه اثبات کرد هنوز در مرحله گمان. مثلا میگن فلانی متهمه. متهم که همش به قول معروف دلیل نیست که طرف واقعا کاری رو کرده، ممکنه که بعدا اصلا تبرئه بشه. بگم مثلا فلانی چیزه، بعد بیان حالا شواهد اونو دلالت بکنه که نه این کارو نکرد. جمله 3، آیا این جمله به وسیله یک آدم خاصی گفته شده که میشناسیمش، بهش کاملا اطمینان داریم؟ خب اگه یه فرد خیلی مطمئنی به ما حرف بزنه که به حرفایش بسیار زیاد اطمینان داریم، اینجا هم میتونیم تقریبا بگیم واقعی هست، چون فردی که داره میگه خیلی برای ما مهمه. موضوعات که داره میگه آیا در حال اتفاق افتادنه یا اتفاق افتاده؟ اگه قبلا اتفاق افتاده باشه خب میشه بررسیش کرد، اگه الان باشه معلوم نیست چجوریه. آیا جمله با عواطف آدم درگیره؟ اگه با عواطف آدم درگیره هنوز تو مرحله گمان هست، چون ما آدم ها خیلی احساسی عمل میکنیم. ما آدم ها قبل از این که عقلانی باشیم احساسی هستیم، این حس ماست. این خیلی جاها ما درگیر این احساس میشه. 6، آیا جمله‌ای که ما داریم میگیم با کلماتی مثل هست، دارد، بود و انجام میشه همراه؟ اگر با اینا بود واقعیت. خب یه سه جملات رو من میگم، بگید این جملات که من میگم واقعیه یا گمانه. همین فقط. اولین رئیس جمهور ایران بعد از انقلاب یک مرد بود، مرد بوده، زن نبوده. بوده، گفتیم با کلماتی مثل بود تمام شده، بعد هم میتونیم بریم بررسی کنیم. بعد از انقلاب اولین رئیس جمهور یک مرد بوده، تمام شد. این یه جمله واقعیه. یه جمله دیگه، رئیس جمهور بعدی ایران یک مرد است.
گمان.
تو مرحله گمانه، چون هنوز اتفاق نیفتاد. بله. خب معلومه اون نیست، بالاخره گمانه، یعنی تو مرحله گمانی که 100 درصد نیست، ممکنه برای قانون تصویب شد تو چند وقت پیش، تا مثلا 10 سال قبل بعید بود که مثلا یه خانم بشه وزیر، ولی تو دولت قبلی دیدین که یه خانم وزیر شد. خورشید از ماه بزرگتره، واقعیه دیگه، دیگه با شواهد داره اثبات میشه دیگه. کامپیوترها ممکنه روزی به اندازه یه دونه عدس بشن.
خودش داره میگه ممکنه،
واقعیت یعنی 100 درصد مطمئن میشه؟
نه
شاید هم نشه.
خودش داره میگه ممکنه
میره، ولی گفتیم همون جمله اول، گفتیم به اندازه، اگه یکی از این کلمات توش بود گفتیم که معیار اول، گفتیم آیا این جمله شامل لغاتی مثل ممکن است؟ ممکنه. پس اگه کسی بعد گفت که آقا کامپیوتر بنزی یه عدس کوچولو میشن، بگیم ممکنه، انگلیسی هم یه چیز impossible، ممکنه اما قطعی نیست. علوم از تاریخ سخت‌تر است.
این گم استاد گمانه،
احسن. ببینید بستگی به آدمش داره، بعضیا بحثای تجربی رو خیلی قشنگ یاد میگیرن، خیلی براشون راحته، بعضیا حفظیا رو. اصلا که از نشونهای استعداد شما اینه که ببینید تو چی خیلی یادگیریتون سریعه. یکی مثلا کار فنی رو انجام میده، سریع یاد میگیره، استعدادش کار فنیه. یکی مثلا علاقمنده، ببینید چند تا چیز توی بحث استاد خیلی مهمه، یکیش علاقه شدیده، یکیش یادگیری سریعه، یکش هم نیاز درونی انسان هاست. خب چی شده بگید ما هم
نه شما گفتید یا اونو مثلا بعد ببینید هرچی استعدادش تو چه بندهیه، بعد مامان هم گن تو هفت درست کردن ما خیلی استعداد
داریم.
خب اونم استعداد کلامی خودش. آره خانم ها استاد کلامیشون قوی تره،
یعنی هم هفت درست کردن؟
آره هم هفت درست کردن. واقعا این هست دا. یعنی بعضی استعداد عجیبی دارن، مثلا بعضی استعداد دارن و همه جا خبر دارن، یعنی کوچکترین اتفاق تو فامیل افتاده، بعد اگه بخوای مثلا یه خبر رو مثلا یه کار کنی که همه بفهمن، کافیه به این بگی، مثلا به همه میگه. و بعضی آدم ها خیلی حافظه‌شون هم قوی. واقعا بعضی استعداد خاصی هست که آدم ها که نشونه هست، یعنی نشونه چیز خوبیه. مثلا من آدم های رو دیدم که مثلا بیریز حرف میزنن، تو همه چیم نزنده، خب اگه رفته مثلا سخنران شده بوده اینا،
آره
ولی مثلا خیلی حرف میزنه، خیلی چیزه، ولی مثلا کار فنی داره، بعد افسردن شده چون همش دوست داره که کنارش بشه حرف بزنه. برعکسش هم هست، آدمی هست مثلا استعدادش فنی بوده، بعد با اشیا کار بکنه، بعد مثلا یه جایی هست با آدم هاست، اون ارتباط نمیتونه برقرار بکنه، همش دوست داره تنها باشه. آدم ها سه گروه هم گفتیم، انسانگرا، شیگرا، دادگرا. انسانگرا دوست دارن با آدم ها باشن، شیگرا دوست دارن با اشیا کار کنن، کار مهندسی و فنی، دادگرا با عدد و رقم و اینا کار بکنن. نه اون همیشه انسانگرا، چون میخوام با یه انسان دیگه حرف بزنن اونجا. دادگرا کسی از کار کردن با عدد و رقم خوشحال بشه، مثلا حسابداری بکنه، ریاضی بخونه. خب اما آدم‌ها الان پشت کامپیوتر هم که میرن یه وسیله ارتباطیه براشون. نمیخوام با آدم‌ها دیگه حرف بزنن، بعدم نمیدونم با کی دارن اصلا حرف میزنن. این ارتباط مجازی مشکلش همینه. شما صحبت می‌کنه وقت نمی‌دونی کیه. مثلا طرف میگه من 20 ساله هستم از مثلا بالا شهر تهران، بعد میبینه 80 ساله است از شنگول‌آباد. نه که اصلا نمیفهم کیه، کجاست. اینا آسیب هم زیاد داره،
خیلی
هم تخیلات
خیلی قوی
داره. بعضی آره اصلا میگم که بعضی هم یکی اومده پیش ما و یک سالی بنده خدا رو سر کار گذاشته بودن، یه خانم دبیرستان، یکی بهش گفته من از آمریکا هستم، پسری هستم به سالتم ایرانی، تو آمریکا زندگی میکنم و عاشق توش، نمیخوام به تو ازدواج کنم. یه سال در فراقش گریه میکرد، بعد فهمیده بود یکی از بچه های همسایه‌شون رو گذاشته سر کار. نیکی وابستگی خیلی سخته، یعنی آدم هایی که زود وابسته میشن و بعضی هم بازی میکنن با احساسات اینا، یعنی طرف مثلا همزمان با آدم های زیاد دوست شده، اینو مشکله. رفته و طرف گفته میشه از اون بله بفهم.
اگه یکیش هم بی احساس و بی عاطفه باشه خیلی سخته باش رابطه برقرار کردن.
بله ولی مسئله اینه که الان عشقا مثل عشق قدیم نیست. عشق قدیم خیلی توش وفاداری بود، طرف مثلا همه جوره پای عشقش وای میسا. الان نه، الان سریع یکی دیگر رو میبینه یا مثلا با یکی صحبت کنیم بهتره، اون قبلیه رو رها میکنه. میگه مثلا خیلی عشقای الان، من اسمشو گذاشتم یه مقاله چند وقت پیش من نوشتم توی روزنامه نسل فردا به نام عشقای عروسکی. بچه ها اصلا یه عروسک میبینن قشنگ تره، بعد این عروسک رو هم درست قبلی میذارن کنار. الان اینجوری داره میشه متاسفانه. یعنی بچه هایی که خیلی راحت تو عشقشون خیانت میکنن، تو عشقشون پشت پا میزنن به همه چیز. حالا قدیم آدم میخونه واقعا چه عشقایی بوده. عشق موقع که دیگه تکرار نمیشه، لیلی و مجنون و عذرا و عمق و شیرین و فرهاد و اینا دیگه نیست واقعا عشقای اونجوری، دیگه تو کتابا فقط میشه. و آدم میبینه که چه کارهایی میکردن. اما بنده خدایی که حالا تو داستانها هست، البته خیلیش هم واقعی نیست، یه فردی ازدواج کرد بعد همسرش نابینا شد، میگه این هم بعد از مدتی گفت من هم نابینا شدم. بعد از سالها که همسرش از دنیا رفت، یعنی چش باز کرد گفت من بینا بودم، فقط خواستم که در واقع همسرم احساس نکنه که من. ببینید اینها واقعیت بعد، حالا نه که 100%، ولی افرادی بودن که همه جوره وای میستادن کنار طرف. شما داستانای عاشقانه رو که میخونین، مثلا داستان لیلی و مجنون بعضی جاهاش خیلی عرفانیه، خیلی زیباست. یه مجنون، مجنون یعنی چی کلمه مجنون؟
دیوانه.
چرا بهش میگن مجنون؟ دیوانه رو چرا میگن مجنون؟ مجنون از چی گرفته شده که رومانتیکه؟ جنون از چی گرفته شده؟
جن.
از جن گرفته شده. قدیم ها معتقد بودن افرادی که دیوانه هستن جن زده شدن، و به خاطر همه میگفتن طرف مجنونه. هر کی دیوانه میشه میتونه جنا خلاصه کارش کردن. معتقدن بودن تو طب قدیم که دیوانگی 40 نوعه. گفتن یکی از این 40 تا رو گرفته، مثلا فلانی 40 شده، یعنی یکی از این 40 تا. حالا که کلمه 40 رو که میگیم همینه، یعنی به یکی از این 40 نوع دوچار شده. کلمه 40 برای خودش یک فلسفه‌ای داره.
افسانه
یا واقعیت؟ نه واقعیت، نه واقعیت، گمان نیست. هست دیگه، کلمه مجنون از جن زدگی گرفته شده.
نه
اینا که نه، داستان‌های کوچولی بوده، بعد یه خیلی به قول معروف اینها رو بله شاخ و برگش دادم، یه چیزایی بوده ولی دیگه خیلی مفصلش کردم. مثلا رستم و سهراب و داستان‌های حالا شاهنامه و اینها، اینها واقعی به مفهوم که نبوده که دیو بیاد و نمیدونم فلان بشه. اینها خود فردوسی میگه که رستم یلی بود در سیستان، من آوردمش اندر این داستان. خیلی به قول خودمون شاخ و برگش دادن اینها. ولی بوده یه مثلا خود این که لیلی و مجنون، خود مجنون وجود داشته. بله مجنون قیس بنی عامر وجود داشته، یه آدم بوده و عاشق لیلی میشه. طایفه لیلی اونها خیلی ثروتمند بودن، اینا صبح ها میرفتن در چادر اونها و یه کاسه میبردن، یه ظرفای گلی میبردن توش مقدار شیر میرفتن میدادن به اینا. تو صف که وای میسن، لیلی هم خلاصه مسئول تقسیم این چی میگن یارانه بوده، شیر بوده، چی بوده، اینو تقسیم کرد. ظرفای همه رو میگیره و ظرف مجنون که میگیره اینو ظرف اینم زنه میشکنه. مجنون خیلی خوشحال میشه، قیس همه میگن ظرف تو رو شکست، به تو شیر نداد. خوشحال میشه، تازه میگه اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. میگه این معلومه که عاشق من هست که خلاصه ظرف. بله یه سیگنالی میخواسته بهش بده، موقع که موبایل اینو نداشتن که باید یه جور بعد پیام باید بهش میداده دیگه. الان افراد میرن توی گوشه موبایل همدیگه رو پیدا میکنن، موقع میرفتن سر چشمه آب بیارن تو مسیر چشمه و سر چشمه و کوزه و این حرف. الان دیگه گذرش میدونم و نگاه میکنن واقعا عاشق هم میشن، که حتی میره پدرشون رو میبره مکه و از خدا میخوان که شفا پیدا کنه. میبندنش به صلاح دیوار کعبه و اینها. اونجا تازه این دست میگیره در پرده کعبه، هم مجرم میگه خدا یا منو شدت عشقم رو زیاد کن. پدرش میگه ما رو باش، ما اینو بردیم اینجا که این عاقل بشه. تازه اومده اینجا داره به قول معروف دعا میکنه که عشقش زیادتر بشه. و واقعا دیگه اسمش رو میذاره مجنون، سر به کوه و بیابون میذاره. الان عشقای الان طرف مثلا میگه نمیخوام دیگه. یا خب واقعا نمیخوای منو، یا خب باشه هر جور راحتی، تمام شد. یعنی تو 10 دقیقه جدا میشن، عین خیالشون هم نیست. خیلی وقتا دیدم طرف میگه مثلا خیلی عاشق طرف بودم، بعد بهش گفتم من این مشکل برام شده، میگه خب باشه لگه اینجوری، پس بذار من فکرام بکنم حالا ببینم مثلا چه جوریه و اینا، بعد خودم خبرت میکنم. میگه میخواد کارگر ببره سر ساختمون که خبرش کنه بابا اش. ولی اتفاق میفته اون موقع، نه واقعا دیوانه میشه مجنون
اون موقع، چون اعتمادتر
این موقع نمیشه دیگه. الان هم اشقایی داریم ولی اصلا نمیشه.
به نظر من کاری که نمی کنه اصلا عشق نیست اسمش، یه جور گذروندن وقت و عشق واقعی اون روز
داره. اصلا عشق رو دوست داشتن دیگه، الان من آیا من آقا من خودش از دست
دادم. این به بازی گرفتن عشق رو،
بچه بازی شده بیشتر کنم که
آقا
عشقای عروسه،
عشقای عروسکی، عشقای فرعونی هم داریم. من بغلش هم عشقای فرعونی، فرعون آدمای خودش رو طایفه خودش رو خفیفشون میکرد، میکوبی تو سرشون تا از این پیروی کنن، من استخف و به قومه، قوم خودش رو میکوبی تو سرشون. بعضی ها اصلا طرفشون رو تحقیر میکنن تا طرف بیفته دنبال اینا. این یه عشقای فرعونیه. ما عشقای هورمونی هم داریم، عشقای شهوتی، عشقای هورمونیه، بعد هورمون ترشح شده تو بدنشون عاشق شدن. عشق دلسوزانه، یکی عاشق نیست ولی دلسوزی میکنه عاشق یکی میشه، عشق دلسوزانه است، عشق مشفقانه، عشقای پوچ. ما انواع و اقسام عشق رو داریم و حالا قصه عشق هم یه آزمونیه که نشون میده اصلا قصه عشق ماها چیه. 25 تا قصه عشق ما داریم آدم ها. قصه عشق پادشاه و رعیت داریم، بعضی اصلا دوست دارن یکی انگار مثل پادشاه باشه که رعیت. قصه عشق گل و باغبان داریم، قصه عشق معلم و شاگرد داریم، انواع اینها رو داریم. اما حالا باید یکی باشه قصه عشقشون، مهم نه که دوتاشون یکی باشه. مثلا قصه عشق دزد و پلیسی هم داریم، دوتاشون دزد و پلیسی باشه قصه عشقشون با هم قشنگ زندگی کنن، لذت هم میبرن. آره
یکی
دزد و یکی پلیس، یعنی نه که واقعا دزد باشه، یعنی هی سرک میکشن تو کار هم. نه دزد و پلیس یعنی که هی تو زندگی هم سرک میکشن، هی میره بعضی وقتا اونو چکش میکنه، اینو چکش میکنه، از همین لذت میبرن. نه برای بعضیا خوبه. آدمایی رو ما داریم که هر دو تاشون از این طیف هستن، اتفاقا خیلی هم لذت میبرن از این کار. آره بعضی رو قاتل و مقتول، ضارب و مظلوم. الان ضارب و مظلوم زیاد داریم که میزنه، یکی ضاربه یکی مظلومه. ولی قصه های عشق، حالا ببینید لیلی و مجنون واقعا آدم که بعضی وقتا میخونه میگه چه کار، ولی یه قسمت هایش واقعیته. مجنون میگه یه بار سوار شطوری شد تا بره سمت لیلی، سوار شطوری شد و رفت. این شطوره بچهش رو استبل بود، بچهش اینجا بود. مجنون وسط راه خوابش برد. این شطوره خب دنبال چی بود؟
بچهش.
بچهش پس برگردیم پیش بچهش. دور زد اومد تو خونه. مجنون مثلا 2-3 ساعت رفته بودن. آقا پاشو دوباره که تو خونه شونه که. ای بابا این شطوره برگشت سوار بچهش. دوباره شطوره رو سوار شد رفت، دوباره خوابش میبره، برمیگرده دوباره مثلا چند ساعت بعد که دوباره تو خونهشونه، شطوره برگشته که پیش بچهش باشه. شطوره رو رها میکنه، میگه که هدف تو تو مبدأه، هدف من تو مقصده، ما با هم هم مقصد نیستیم، تو همینجا با میکنار عشقت، منم میرم اونجا براشو میگیره و میره. بعضی آدم ها بله بچه شطوره رو خلاقیت نداشته دیگه، اگه با ما مشورت میکرد کافی بود با ما میمد مشورت میکنم گفت خب بچه شم ببردی. و خلاصه اینجور شده این بند خدا. بعض وقتی چیزا که میگیم واقعا آره باید چیزی مثل بند خدا بود اینجا صحبت میکرد، گفت تو بهشت شرابهایی هست که انسان ها هر چقدر از این شرابها بخورن هیچ وقت مست نمیشن. گفت که پس برای چی میخورن؟ چون شراب هم میخورن که مست بشن، اگه نوشیدنی میخوردن. یه بنده خدا عصبانی شو گفت حالا تو اگه هیچ نگی مردم نمیگن لاله، که هیچ نگو بذار من فهم بسن. نه شراب الهی، شراب بهشتی. گفته بود شرابش که مست نمیشن. گفته بود خب اگه مست نمیشن که دیگه شراب نیست که، یه نوشیدنیه، یه چیزه مثلا یه شراب، شراب الهی. حالا حتی معنیش مشخص، شراب یعنی نوشیدنی، هر چی قابل شرب باشه می شراب. که مثلا تو قرآن قد میگه شراب انتهورا، منظورش شراب زمینی که نیست، شراب هر نوشیدنی خاص رو میگن. اون تو حالا دیگه این به صورت طنز بود که گفتیم. همین داستان هایی که ما میخونیم مجنون خیلی مثل خوابش میبرده این مجنون، حالا خوابالو بوده چه جوده که یه شب هم تو مسیر لیلی میشینه که لیلی بیاد اونجا رد بشه، گفتن لیلی از بله خوابش میبره، دم صبح هم لیلی میاد از اونجا رد بشه، چند تا دونه گردو میندازه تو کاسه اینو میره، یعنی خواستش که تو که خوابت برد ارزش در حد همین چند تا گردوه، لاقل نکرده مثلا یه پیتزای چیزی بگیره بذاره، وقتی حالا با چند تا گردو الان بیا مثلا یه
الان همون
چند تا گردو نمیذاره، یه مسیج میذارم و حالا آخرین قسمتش هم بگیم و ادامه بس، وقتی که مجنون رو بهش خبر میدن که لیلی مرد رحمتش پلونجا دفنش کردم، شروع میکنه اسب سوار میشه، اسب رو میتازونه تا بره اونجا سر مزار لیلی، تو راه که میره اینقدر میده که اسب میخوره زمین، پای اسب میشکنه، بعد میره شروع میکنه خودش دویدن، خودش هم میخوره زمین، پای خودش هم میشکنه، سینخی سینخی میده تا میرسه به اون قبرستان و نمیدونسته که قبر لیلی کجاست، قبلا مثلا نبوده که سنگ و تشکیلاتی بود. آره یکی از چند تا بچه میپرسه که قبر لیلی کجاست و اونا بهش میگن تو چجور قبر لیلی رو نمیدونی، یکی بهش میگه برو این خاکا رو بگیر، از هر قبر یه مشت خاک بو کن، هر آن خاکی که روی عشق از آن خواست بدان که تربت لیلی همانجا است. اینا میره خلاصه بو میکنه همشو، بعد میفهمه یکیش هست و انقدر گریه میکنه تا میمیره و همونجا دفن میشه.
حالا تو اینجور که مردم پیشکاشون یه طرفه بوده، چون همش مجنون بیرون باره
لیلی، من نمیذاشتم به هم برسم،
لیلی جوری شده که مرده دیگه، وقتی به این نیمده
نه خیلی داستان داشته، نه خب نمیرسن به هم، نمیذارن به هم برسن، مشاوره روانشناسیشون میگه به هم نرسن. چند روز پیش ما به یک بنده خدایی گفته بودیم که شما به دردم نمیخورید، واقعا هم به دردم نمیخوردم، بعد مادری زنگ زده بود گریه و زاری، گفت من شوهرم هم داره گریه میکنه، شما گفتی که داماد ما نشه، گفتم با خوبید بشید، مگه من به زور گفتم؟ گفت نه ما داریم هر دومو گریه میکنیم. گفتم شما خودتون به مشاور روانشناسی بیشتر نیاز دارید تو بچه‌شون آخه. حالا این که مثلا خب اگه واقعا نمیخوای قبول کنی چرا میاد مشاوره؟ بعد مشاوره هم که زوری نداره که، مشاوره پیشنهادی رو به شما میده، شما میتونید گوش بدید میتونید هم ندید. دقیقاً هم بیان مثل بنده خدا گفته بود که بر من استخاره کن ببین خوب میاد یا بد میاد، طرف از استخاره با تسبیح کرده بود گفته بود که بد میاد، دوباره گفته بگید، دوباره گفته بد میاد، سه باره بگید گفته بد میاد، گفت من بیکارم تو هم بیکار، اینقدر بگی که بالاخره خوب بیاد. حالا واقعیت گفت بیکار بشین حالا بگی یکیش خوب. یه بار خانم اومد پیش من، ببین ما چجوری فیلتر ذهنیمون با هم متفاوته، یکی اومد پیش من میگفت که من شوهرم خیلی میخواد ادعای فضل بکنه، خیلی ادعاش میشه، گفتم چطور؟ گفت که این شوهر من از خانواده پول داره و مدام برای من طلا میخره، همش برای من طلا میخره، این میخواد ثروتش رو به رخ من بکشه و من باش بعد شدم، وقتی با شوهرش صحبت کردم گفت من یه جایی توی سمینار شنیدم که خانم‌ها از طلا و گل خیلی خوششون میاد، من برای خانمم طلا می‌خرم و واقعا هیچ ادعایی نداشت، یعنی اصلا ادعایی مثلا چیزی نداشت. حالا ببین چه اتفاقی افتاده، این آقای فکر می‌کنه با طلا تونه جلب محبت بکنه، خانم آره میگفت که طلا می‌خره که ثروتش رو هم بکشه، حالا وقتی زندگی تو همسرتون برای طلا خریده ایراد نگیرید، بذارید بخرم
دیگه چیز نخرم
بچه ها، شاید یه وقتی سمینار رو بشون گفتم با نخریدن محبت رو نشون بدید، ولی هدیه خریدن، نفس هدیه خریدن خیلی خوبه، هدیه خریدن بدون دلیل، زن و شوهر بدون دلیل هم هدیه بدن چیزی بخرن، یک کادوی مثل هدیه یه اون برنامه چیز نشه براره رو دیده بودین؟ خواست برای خانومش همین به صلاح خانه پایین براره بود برای خانومش کنه، گفت رفتم دیدم که تنش که الان تو خیلی خونه نیازی من، گفت چی بخرم؟ گفت هر چی تو خونه نیاز داریم بخر، و رفته بود خلاصه دیده بود که تو باغچه‌شون گلاب اینا چیزا اینا، رفته بود یه کیسه پر از این کوله گوسفندی خریده بود، گفت که بعد خانومش جیغ و داد کردن گفت آره خودت گفت هر چی نیاز داری، مدام که باغچه‌مو خوب بعد خریدم هدیه به تو. بعضی وقتا ما تو همین انتخاب هدیه چون شده بعضی جاها مثلا هدیه های دادن همینجوری به افراد، مثلا طرف معمول کچل بده مثلا سه شوا بهش دادن، خب بنده خدایی که خب بعدش میده هدیه بشه. یا یه بار یه هدیه جای داده بودن که داستان شد، من یادمه توی یکی از این شهرستانا یه تعداد کتاب آوردن گفتن که به بچه‌ای که توی این به اصطلاح کلاس قرآن بودن به همه‌شو که کتاب هدیه بدیم. اینم نشسته بود آقا و خانم هر کیو هر کتابی دیگه رسیده بود بسته‌بندی کرده بود، فردا که اعلام کردن پدر و مادر همین دختر خانومی که هدیه گرفته بود اومدن شاکید کتاب روش‌های ضد بارداری. بابا آخه چه کتابی بچه‌ها اصلا 12 سالش آبرو و بابا لاغ دقت بکنید وقتی هدیه رو به کی میدید. سوال بعد وقت دقت نمی‌کنیم به اینا. خب برگردیم توی موضوعات حدس و گمان. یه جمله دیگه میگیم ببینید که واقعیت یا گمانه. مردان نسبت به زنان آشپزهای بهتری هستند.
گمان.
گمانه؟ نه، بهترین آشپزهای دنیا مردن یا زنن؟
زنان.
نه بیشترین آشپزها نه بهترین.
بهترین.
الان صاحبش بهترشون مردان.
مردان.
الان مردا بیشتر قوی بودن تو آشپزی. یعنی آشپزای خیلی چیز جهان مردا بودن. ولی خب مثلا بهترین خیاطای جهان خانم‌ها بودن. کدومش؟ نه ثابت کردن، آمار گرفتن. ولی هر چیزی که متکی به آمار باشه. الان مثلا قبل از انتخاباتون گفتن آقای فلانی مثلا نماینده می‌شود. این گمان بود، احتمال بود. اما الان میگیم فلان نماینده شد. یه واقعیت دیگه شده دیگه. رأی رو شمردن، بررسی کردن، فلان شد. خب من این جمله رو میخونم، یه متن رو میخونم، بگی که کدومی که از این جملات قطعیه، کدومش غیر قطعیه. دختری سگی را نفس زنان میبیند در حالی که زبان از دهانش بیرون افتاده است. خب
دختری
سگی را نفس زنان میبیند در حالی که زبان از دهانش بیرون افتاده است. این حافظه هم خیلی مهمه که آدم بتونه سریع حفظ بکنه. قبلا یه پادشاهی بود گفته بود که هر کسی شعر جدید برای من گفت من بهش جایزه میدم. من شعر دامغانی اونها. بعد میگه که بیاید. ولی هر کسی شعرش تکراری بود پدرشو در میاره. طرف میرفته میخونده، افراد که پیشش وایسن یکی حافظش خیلی قوی بوده با یه بار خوندن حفظ میشد، یکی با دو بار شنیدن، یه بار سه بار شنیدن. همین که میخونده میگفته که فلان این شعری که خوندی قبلا بوده که. میگه نه کیه؟ به این نفهم که بخونم تو من نشنده بودیم. یه آره نمه قبلا این میخونه. دومی هم یه با داشتن در بوده، بعد از این دوبار میخونه اونم سه بار. میگه با سه نفر اینجا شعر تو رو خوندن، این شعر تو از قبل وجود داشته، واسه تازه چیزی هم کردم. بعضی از پادشاه ها مثلا شما نگاه کنید فتلی شاه هم دوست داشته شعر بگه ولی شعر نمیتونسته بگه. ولی ناصرالدین شاه چرا؟ ناصرالدین شاه قشنگ شعر میگفته. بعضی آدم ها هستن میگن که اگه که تو وادی چیز نرفته بودن پادشاهی اونا شاعرای خوبی میشدن. مثلا یزید هم شعر میگفته، شاعر قوی بوده. جالب که بار از مثلا پیامبر میپرسن فلان بهترین شاعری که مثلا قوی شعر میگفت کی بود، اول میگه که خب هر کدومشون توی میدانی از تاختند اونها، بعد میگه فلان شاعر. میگه اون که اصلا آدم فاسد بود، میگه من فسادش کار ندارم، شعر قشنگ میگفت، قوی شعر میگفت. حالا یزید هم شاعر قوی بوده ولی خودم فاسد بود. بله ناصرالدین شاه هم شعر قشنگ میگفت ولی فتلیش هم نمیتونست شعر بگه. یه بنده خدا بوده شاعر بوده، بهش گفتن بیا شعر فتلیش رو تایید کن. یه بار میره فتلیش شعر میخونه، این بهش میگه شعرات به درد نخورد. فتلیش عصبانی میشه، میگه ببریدش تعویله ببندش سر آخر جلوش کار بریزد. میبرن یه روز اونجا میبندنش، بعد اولش میکنن میبرن میره. یه چند وقت بعد دوباره بیاریدش، اینو بیاره که شعر ما رو تایید کنه. دوباره میاد فتلیش شعرش رو میخونه، بهش میگه که نظرت چیه؟ یه او که رو کرده اون طرف گفت طویله کجاست؟ من خودم برم سر آخر بیستم. گفت من سر آخر میرم اما شعرت رو تایید نمی کنم، شعرت به درد نمی کنم. ما اگه کسی چیزی اشتباه اومد بگیم. بعضی وقتا من دارم طرف میاد مثلا شعر بی ربطی میخونم، بعد همه بهره چرچه هم میکنم. خب چه ایراد داره؟ بهش میگم اینجا کارت ایراد داره، مثلا جلسه نقشه نه که ایراد داره. بعضی بعدشون میاد حتما بعد براشون دست بزنی چرچه بکنی. خب بعد یه جا میره آبرش میده، ایرادشو باید گفت. امام صادق میگه بهترین دوست من کسی که عیبهام رو به من هدیه بکنه. پس این نباشه که فکر کنم همش بعد مردم به به چرچ بکنن، شاید شعر ما ایراد داره، شاید کاری که میکنه مشکل داره. مثلا میگه که شعر رو باید که مدار یه جا میخون، این شعرهای نو هست، بعضی شعر نو خیلی زیباست، بعضی شعر نو خیلی چرت و پرته. طرف گفت کنار پنجره رفتم و سیگارم را تکاندم و کلاغ را دیدم که پر میزد. اینقدر برایش سود زدن گفتم خب یعنی چی مثلا این شعر؟ آخه این چه شعریه؟ تو رفتی کنار پنجره سیگار کشیدی بعدم کلاغش رو پر می‌زدی.
مثلا این سبکای رپ هست که مثلا میتونه اصلا واقعا بی‌مفهومه که بخوان، یعنی من درست کنم مثلا گفتم واقعا من میتونم شعر اینجوری بگم، خیلی مزخرفه اصلا معنی نداره. مثلا شما گفتید
بعضی شعر بله مثلا یکی برای من بار پیام داده و نوشته بود که ای معلم، روز معلم بود خواستم تعریف کنم، ای معلم ای که قامتت مانند نیلوفر در دشت، آره قامتت نه بلکه قامتت مانند نیلوفر در دشت زندگی میدرخشد. گفتم اولا بنده خدا نیلوفر تو دشت نیست، تو مردابه. نیلوفر تازه قامتش راست نیست، قامتش کمه، بعدش هم نیلوفر کجاش میدرخشه؟ آخه این اصلا کل جمله ای داده شاید نوشتم که اگر شعر یه باری که فرستاده بود نوشتم که اگر در زندگی دلی شاد کنی بهزان بود که هزار بنده آزاد کنی. گفتم خب بنده خدا وقتی هزار بنده رو آزاد کنی هزار تا رو شاد کردی، تازه به اضافه خانواده هاشون، یعنی چجوری که یه آدم رو شاد کنی بهتر از اینکه بری هزار تا رو آزاد بکنی؟ آخه این چه استدلالی ای که ما بعضی شعرامو میاریم و یه سری شعرهای ضعیف. اگر استعداد چیز رو نداریم، لوبوسکالی هم میگیم، اگر استعداد چیز رو نداری به زور تو کل آدم نکنی، شاید استعداد چیز رو نداری. این متنی که خوندیم، حالا جملات من بگم اونم کدومش قطعی بوده کدومش غیر قطعی. پس دختری سگی را نفس زنان میبیند در حالی که زبان از دهانش بیرون افتاده است. جمله یک، سگ گرسنه است. دو، به سرعت در حال دویدن بوده است. سه، سگ مریضه. چهار، زبانش رو از دهان بیرون انداخته است. دو، یه متن دیگه میخونم. این فقط هم جمله آخر قطعی بود. نکتهش همینه که تو ذهنمون همش ذهنمون تمرین داریم میکنیم که فهم خیلی اتفاقی داریم میکنیم، فقط تو چیز قطعی تو زندگیتون. مردی پسری را دید که به سرعت از یک مغازه بیرون دوید. او دختری را روی زمین انداخت و برای کمک به او توقف نکرد. یه بار دیگه متنشو میخونم. مردی پسری را دید که به سرعت از یک مغازه به بیرون دوید. او دختری را روی زمین انداخت و برای کمک به او توقف نکرد. جملاتی میگم کدومش قطعیه کدوم غیر قطعی. الف، دختر میخواست وارد مغازه شود.
نه.
پسر دیرش شده بود. بعضی وقتا من یه چیزی رو میشنوه شروع میکنه همه جور دویدن. دزده بوده؟ من خدا دزدش هم کردم دیگه. حالا بعد بگم تنم که با خانم زد میمونم هیزم بود و فلان و درشاش که همه گناهی به این بنده خدا میچسبونی هم باشه باشه.
کیفزن
بوده.
بله؟
کیفزن بوده. مثل بنده خدا بود گفتن نشسته بود توی یه چیز یه قهوه خونه داشت شایی میخورد، یکی دوید بهش گفت مثلا ازم فرفلانی تو نشستی، گفت پچکا کنم، گفت خانمه تو خونه رفته از بالا شیرانگور برداره بخوره از اون چیز بالا که داشته نردبونو گذاشته بره از اون بالا و افتاده پایین وسط خونه همینجوری. این میگن شروع کرد دویدن بنده خدا، دوید تو راه که میرم گفت آره ولی ما خونمون شیرانگور نداشتیم، هرچی من فکرشون کنم شیرانگور خونم نداشتیم. جلوتر که میرم میگه نردبون هم ما خونه نداشتیم، کجا نردبون ما داشتم تو خونم؟ میره جلوتر وای میسه میگه من که اصلا زن ندارم. میسه جلوتر میگه بابا اسم من که قزنفر نیست، اسم من چیز دیگه است، چی نو داد زن؟ میره میشنشونم که چایشو خودم. حالا بعضی وقتا یه اتفاقی تو زندگی میفته همه شروع میکنن دویدن، بعد میفهمی اصلا هیچی توش نبوده، گمان رو اینقدر چیز کردیم که خودمونم باورمون شده. مثل مولا نصرالدین میگفتن که گفته بود سر کوچه آش میدن همه شروع کردن دویدن. حتی مولا حالا اینا رو به مولا میگن و واقعا مولا نصرالدین مولایی بوده برای خودش، بزرگی بوده، قبرش الان کربلاست، آدم بزرگی. بله مولا نصرالدین دم دانشمندی بود زمان امام صادق، اون تا جزء اوغلای مجانی بوده، یعنی میده مثلا چیز میکنم بهش گفتم بیا قاضی شو فلان سمتو بگیر، نه خودشو میزنه به دیوونگی. حالا خیلی چه که ما میگیم واقعا مولا نصرالدین نبوده،
مثل بهلول.
بله حالا عربا جوها رو خیلی میگن، جوهایی که بوده که مثلا، و حالا من خود بهش یکی به مردم میگم سر کوچه دارن آش میدن، همه میدونن نه مردم دویدن، خودش میگه نکنه واقعا خبری آش میدن، خودشم خواستم بدم شما دویدن. حالا بعضی وقتا ما چیزی میگیم خودمونم باورمون میشه، نکنه خبری واقعا مثلا، بریم ببینیم چه جوریه. بعضی وقتا هیچ خبری تو زندگی ها نیست ولی ما هم میدویم. به بنده خدا رفته یه جا وایساد توی تیمارستان، دید که 30-40 نفر دیوانه توی صف وایسادن، میرن یه سوراخی از اون سوراخ رو نگاه میکنن، دوباره میرن ته صف وای میسن. میگه نه، رفت تو صف وایساد و بعد تاش سخن میگه هیچ چی نیست. بعد گفتین سوراخی هیچ نیست که، یکی با خدا پدر تو بیامرزه، ما 2-3 سال داریم میایم توی صف تو سوراخ نگاه میکنیم هیچ چی نمیبینیم، تو حالا یه روز اومدیم میخوای چیزی ببینیم، برو هم سر صف تو بره. هیچ چی هم نبود، الان رفت نگاه کرد. یعنی خیلی از هدفایی که ما تو زندگی می‌دونیم دنبالش چیزی نیست، می‌دونیم دنبال چیزی مثلا چیزی در کار نبوده که، ولی چون همه مثلا میگن اینجوریه ما هم میگیم نکنه همینجوری باشه، این هست زندگی. خب پس جمله اول که با دختر می‌خواست وارد مغازه بشه گفتیم گمان پسر دیر شده بود، هم گمان پسر داخل مغازه بوده، این قطعیه. مرد دید که دختر ضربه خورد و افتاد. یه بار دیگه متن رو میخونم وقت بگی که مردی پسری را دید که به سرعت از یک مغازه به بیرون دوید. یه جمله، او دختری رو روی زمین انداخت و برای کمک او توقف نکرد. این دو تا جمله مگه کنار همه؟ ببینید جمله اولی گفت مردی پسری که به سرعت از مغازه بیرون دوید، تمام شد. جمله بعدی میگه چی؟ او دختری روی زمین انداخت و برای کمک او توقف نکرد. کی گفته که دم در بود که مرد اینو دید؟ نگفته که تو داستان، گفته فقط مرده دید که این از مغازه بیرون دوید. چی؟ نه، بعد همون پسره رو میگه، او دختری رو روی زمین انداخت. ما یعنی میگه که ممکنه مرده باشه، او برگرده با مرده اونجور باشه که دیگه خیلی پیچیده میشه، ولی چون داره در مورد پسری را دید، چون مفعول پسره هست، داستان در مورد اون داره دنبال میشه. دختر روی زمین انداخت. ما میگم که خیلی از مسائل هست که ما تصمیمی که میخوام بکنیم قطعی نیست. تو زندگیمون خیلی وقتا پیش اومده که گزاره های رو کنار هم چیدیم گفتیم قطعا فلانی این کارو کرد. بعد خدا با رفته بود یه جا تعریف میکنم گفت رفتم دوستم که خیلی باش رفیق بودم، اونا مثلا 10-12 سال ندیده بودمش، پشت میز نشسته بود، از پشت میز پا نشد و من مثلا روبوسی کنه بلند شه و اینا، پشت میز نشسته بود دستو دراز کرد. میگه من قطعا گفتم این خیلی مغرور شده، چون یه سمتی هم گرفته بود، گفتم این خیلی مغرور شده. میگه بعد که بحثمون تمام شد و اینها، دیدم که از پشت میز با ویلچر اومد. گفت من تو جنگ رفته بودم، جانباز شدم، قطع نخواشتم رو ویلچرم، نمیخواستم لحظه اول منو ببینی ناراحت بشی. در صورتی که من تمام چیزا تو ذهنم چیده بودم، قطعا میگفتم مغرور شده. از ما تو زندگیام خیلی داریم که قطعا یه چیز رو فکر میکنیم هست، بعد میبینیم واقعا نبوده اصلا اون چیز، همچون داستانی نبوده. خب تمرین بعدی، یک روز صبح آقای احمدی چند سیب را دید که از درخت کنده شده و بر روی زمین افتاده بودند. الف، باد در شب قبل سیبها را از درخت جدا کرده است. ب، سیبها روی زمین هستند.
واقعی.
فردا سیب‌های بیشتر روی زمین خواهد بود. سیب‌ها بیش از حد زیاد بودند. یک حیوان آنها را از درخت کنده است. هنوز روی درخت سیب هست. گمانه. معلوم نیست که، شاید همین چند تا بودن، شاید هم بیشتر بودن، ما که نمی‌دونیم که چقدر بوده که. ما خیلی وقتا این گمانا چیز می‌کنیم، مثلا میگیم که خب حالا اینجا که این گیرمون اومد، مثلا فرد بود که تجارت بوق کرده بود، شنیدید؟ بوق حمام. قدیما حماما مثلا جدا که نبوده، حمام عمومی، شبا مثلا آقای میرفتن، روزا خانما میرفتن، صبح که میشد یه بوقی رو میزدن، یعنی بگن دیگه حمام چی شد، شیفتش تغییر پیدا کرد، آره زرانه شد، یه بوقی میزدن. و یه بنده خدایی صبح یه بوقی رو جای پیدا کرده دستش بوده داشته میرفته صبح سود، این حمامی هم بوقش اتفاقا خراب شده بوده، میرسه به این همون صبح سود این بوقه رو بیرون پیدا کرده بوده دستش، بهش میگه که این بوقتو به من میفروشی؟ میگه نه من بوقه رو پیدا کردم میخوام برای خودم باشه. خلاصه به قیمت زیادی میگه نه اینو بده به من، چون هم زورش اومده پاشه بره شهر یه بوق دوباره بخره برای حمامش، میگه اونو هر جور شده اینو به من بفروش. و خلاصه اینو بهش میده و اینم یه پول خیلی خوبی گیرش میاد. میگه عجب شد، یه بوق ما همینجوری برداشتیم آوردیم هنو هیچی نشده، صبح به زودی از ما خریدم، چه سودی هم کردم، چقدر پول به من داد، اگه برم مثلا 1000 تا از این بوقا بخرم بیارم دیگه چه سودی میکنم. میره خلاصه از شهر بار میزنه 1000 تا بوق برم داره میاره اونجا، یه ما میشه دو ما میشه، یه دونه هم ازش نمیخرم چون بوق کسی نمیخواسته که، این همام یه بوق میخواسته اونم خریده، این تمام سرمایهش میره. میگن فلانی تجارت بوق کرد. ببینید این حدس و گمانشون بوده، گفته که حالا که اینجوری شد پس دیگه بعدن چی میشه. بعضی هم میرن یه سود کوچولو یه جای میکنن کارآفرینی، یه حالا که این سود رو اول با کردم خدا دونه بعدن دیگه چی میشه، بعد میبینید چی اتفاق نمیفته. چرا؟ چون رو واقعیت طرحشو تدوین نکرده، رو حدس و گمان رفته جلو. خیلی وقت مسائل پیش میاد که مثلا طرف که درخت گردو رو دیده بود، گفته گردو به این کوچیکی که مثلا اینقدر درختش بزرگه، خدا دونه دیده درخت هندونه مثلا چه عظمتی داره. این میشه قیاس دیگه، قیاس اشتباه همینه. آره واقعا اگه هندونه درختش دردسر میشد. مثلا میگه خر اگه شاخ داشت نسل آدم هر روز این منقرض میکرد خر، یعنی بگه که خرها شاخ ندارن، اگه شاخ داشت اینقدر شاخ میزدن مردم هم مردم میکشتن. و بعضی اجزا که نگاه میکنم اینه که واقعا خب پس این گزاره ها به این صورت بود. تو قسمت بعدی تفکر ارزیابانه اسمش هست بررسی درست بودن یک ادعا. یکی ادعای میکنه، خب ادعاش درسته یا درست نیست، ما میخواییم بر اساس یه سری حرفایی که طرف میزنه بگیم که این ادعاش جملاتی که داره میگه اصلا به درد میخوره یا نمیخوره. شما خواهد یه حرفتون رو جایی ثابت کنید، یه سری جملاتی رو میگید، خواهد جملات کدومش به درد میخوره تو بحث این ادعاتون، کدومش به درد نمیخوره. در یک روزنامه گزارش شده است که مردی ادعا میکند شیء پرنده ناشناخته بزرگ و درخشانی را دیده است که در جلوی منزلش روی دریا در هوا ایستاده است. ببینید حالا میخوام ببینم که اصلا این ادعاش، یه سری جملات رو ما میگیم، میخوام این جملات تو تایید این ادعا به درد میخورن یا نمیخورن. این آدم ادعا میکنه که هست، بعدش میگیم شواهد تو بیار، یه سری شواهد رو میکنه، میخوام ببینم شواهد کدومش به درد میخوره کدومش به درد نمیخوره. الف دریا طوفانی بوده، میخوام بگیم این جمله در تایید اون ادعا تأثیری نداره، تایید اون تأثیری ب او چند دقیقه آن شی را مشاهده کرده است.
خب دیده دیگه.
پس این تأثیر داره. اگه یه لحظه دیده بود، بود ممکنه مثلا
خیال.
ولی چند دقیقه میگه دیده این رو. یه من با چشم خودم دیدم. پس این تأثیر داره. یعنی با تفکر ارزیابانه یه قسمتش اون بحث اولی بود که دنبال کردیم. در اون تشخیص واقعیت از گمان، بحث دومش درست شدن ادعاست. اینا که ما انجام میدیم تفکر ارزیابانه مون قوی میشه. جیم شب اول ماه بوده؟
نه اینا به درد نمیخوره.
به درد نمیخوره؟
نه.
دقیقا ساعت 10 شب بوده؟
نه
به درد نمیخوره. اون رو با دوربین قدیمی خودش دیده؟
این به درد
میخوره. چرا اگه گفتین چرا این به درد میخوره؟
چون چشم
اولا با چشم ندیده، دوربین بوده، تازه دوربین هم قدیمی بوده، پس این میتونه قول معروف نشون بده که مثلا حرفش ممکن اشتباه. این به در اصل جمله به درد بخوریه، حالا چه ردش بکنه چه من خواهم میگم این به ما داره کمک میکنه که اگر خواستیم یه جای حرفمون رو بشونیم به کرسی، چه جملاتی رو بگیم چه چیزی رو نگیم. بعضی وقتا ما مثلا در تایید ادعا میگیم یه صد حرف میزنیم یکیشم به درد نمیخوره. مثلا وکلا وقتی میخوان دفاع بکنن همینه، یه وقت میان ادله رو تام میاسن به درد نمیخوره. مثلا اون چیزهایی که مهمه رو و تاثیر داره رو باید بگیم.
داد این
بر بله گوش نمیدن مردم میان برام شماره. ولی گزینه بعدی همسایه ها نیز آن را دیدند.
خیلی
مهم اتفاقا همسایه ها دیدن ببین شاهد داره دیگه میگه آقا نه تنها بوده همسایه هم ده تا همسایه ما هم دیدیم در تایید اینکه یه بشقاب پرنده اونجا بوده. پس مهم یه مردی که گزارش کرده 25 سال دارد سن تأثیری نداره به اون شکل. حالا مثلا 25 سالش بوده 50 سال این خیلی تأثیری نداره. حالا مثلا این بار گفتم پیرمرد مثلا 90 ساله اون تأثیر داشت. اشتباهی داشت. جوون معمولا دیگه از حالی سن تا سن که است درست. خب این پس یه تمرینی بود برای اینکه چه جملات رو تو ادعاهام بگیم یا نگیم. تمرین بعدی تصور کنید یک سگ گم شده است. از بین این گزینه ها اونایی که ربط پیدا میکنه شما خواهید از طرف سر اطلاعات رو بپرسید برید سگه رو پیدا بکنید. کدومی که از این جملاتی که من دارم از طرف میپرسم جملات عاقلانه ایه؟ یک صاحبش سگ رو از کجا آورده؟ برای پیدا کردنش فایده نداره دیگه. حالا یا خریده یا چیزی کرده برای به دست آورده دیگه. بس این جمله
بیربطه.
بله تمرین بعدی ماست اطلاعات مربوط از اطلاعات نامربوطه. این اطلاعات به درد نخوریه. به نژاد سگ چی؟
به درد
میخوره. چرا به درد میخوره دیگه؟ نژادش چیه؟ شما وقتی بدونه مثلا این نژاد هست خب این نژاد اطلاعات خاصی هم تو اونا چیز میکنه اگه دیدیش این نژاده روش حساس میشه. پس نژاده مهمه. جیم غذای اون سگ چیه؟
نه
تأثیر نداره. دال شبا کجا میخوابه؟ سگه چه رنگیه؟
به درد
میخوره. سگه نر است یا ماده؟
نمیخوره.
شما دیگه به درد میخوره. نصف گروه رو مشخص کردیه. مشخص. قدش چقدره؟
میخوره.
به درد میخوره. با چه سرعتی میتونه بدوه؟
نه.
یه جمله دیگه. پس ما الان داریم تمرین دیگه تو تفکر ارزیابانه این هست که البته اینا رو متنشو خدمتتون میدیم وردشو. تمرین بعدی ما که الان اسمش هست تشخیص اطلاعات مربوط از اطلاعات نامربوط یه تمرین دیگه. فرض کنید میخوای صبحونه خوب آماده بکنید که برای سلامتیتون مضر باشه مفید باشه. خب اینایی که میگم میگه که کدومی که از این ویژگی من مثلا شما میگه که آقای همش صبحونه خب میگه این ویژگی هایی که حالا شما دارید استفاده میکنید کدومش تاثیر گذاره؟ یک ظرف صبحونه از مواد قابل بازیافت ساخته شده.
نه.
این تو بحث محیط زیست تأثیر داره ولی تو بحث صبحونه مفید تأثیر نداره. به آدم های مهم هم از این صبحانه ها میخورند؟
نه.
نداره؟
نه.
این صبحانه انرژی زیادی برای ما دارد؟
تأثیر داره.
این تأثیر داره. کارخانه تولید کننده یا ثروتمند است؟
نه.
طعم خوبی دارن. طعم خوبم تاثیر میذاره دیگه بالاخره دیگه وقتی شما
بس میمونه آدم
خوب مفید که داریم میگه طعم خوب
داره. اول
ما اول گفتیم که ببینید نه ببینید جمله رو یه بار دیگه من میخونم. شما میخوایی که این صبحانه خوب تهیه کنید. این خوب توش خیلی چیزا هست که برای سلامتون هم مفید باشه. پس اون خوب بودنه خیلی کلیه. خوب بودن توش طعم هم خوب اصلا یه چیزی مثلا به طرف بدی مفیده ولی مثل زهرمار باشه خب طرف بدش میاد دیگه حالشو بد میکنه. پس باید هر دو رو با هم داشته باشه. از مواد افزودنی در این صبحانه استفاده نشده است؟
داره.
این مهمه. این صبحانه در پاکت هایی با اندازه های مختلف عرضه میشه. خب حالا تمرین میدیم. تمرین رو شما بگید. شما میخواهید که یه اسباب بازی جدید برای بچه های 3 تا 5 ساله طراحی بکنید. 5 تا خصوصیت مرتبطش رو بگید تا بعد با هم فکر کنیم و بسازیمش. یه خصوصیت ها رو چیا رو
میگید؟
جنسیتش رو. پس یه چیز بگیم که به سلامتی بچه ها آسیب نرسه.
مناسب جنس بچه باشه. مناسب
چند کاره باشه.
مناسب
سنشون باشه. مناسب سن 3 تا 5 سال باشه.
مناسب جنسشون باشه یا پسر؟
آها. حالا مثلا بهتره که برای هم برای دختر هم برای پسر قابل استفاده باشه.
باتری باشه.
باتری داشته باشه. حالا چند تا جمله نامرتبط هم بگید، چند تا جمله که اصلا به درد نمیخوره تون تر را.
خوردنی باشه.
خوردنی باشه. اگه باشه که خوبه نیست. یه چیز بچه باش بازی بکنه بعدم بخوره. حالا توی یکی از کشورها بود، من دیدم که شامپو درست کردم. دو کار است، یعنی میتونی هم شامپو استفاده بکنی هم مثل شربت بخوری. نه خب شربتی که ازش شما شامپو استفاده بکنی. ما حالت هم شامپو تو زنیت ما نه
قابل حمل و نقل هم باشه.
ببینید بعضی چیزایی که اونا میخورن و ما نمیخوریم، مثلا اونجا شما برید یه باره میبینید که یه غذایی میخورن که اصلا خیلی قشنگ، اصلا خرچنگ رو میگیره هشبار میگیره میزنه تو آب، همونجا دعا میکنه میزنه جلو. یا مثلا خیلی سوزه رو میخورن، ملخ رو خیلی سوزه قشنگ میکنه، ولی برای ما بده. بعضی چیزی که ما میخوریم برای اونا بده. مثلا باره که اونجا دعوت کرده بود، یکی رو میگفت که یه مهمونی آوردیم و براش کله پاشه روز کرده، میگفت که متربیات چون نشست خود گفت چقدر خوشمزه بود. بعد به من گفت این چی بود من خوردم؟ گفتم این کله گوسفند اومدش رو در آوردم و فلان. میگفت حالش بعد چون تحوبش دست داد رفت کنار، سو حالش خیلی بد شد و گفت چرا اینا به خورده من دادید و اینا. گفتم خب من چی، ما انقدر کله پاشه و بودم سیرابی و اینا. گفت اصلا ما به شدت بعد اون میده از این سو. یعنی انسان ها ما این که داره میگه همینا، ببین آدمه تا وقتی خورد متوجه نشد که این احساس تحول رو توش ایجاد می‌کنه، بعد که فهمید چیه. ما تو زندگیمون خیلی وقتا یه سری چیزا رو انجام میدیم که خودمون هم نمی‌فهمیم چیه، بعد که می‌فهمیم چه کار زشتی انجام دادیم خودمون حالا تحول به اون دست میده. که قرآن یه خیلی چیزی که انسان داره می‌خوره داره مثلا آتش برای خودش می‌خره و اینا، خاطر اینکه ما دقیقاً نمی‌دونیم که کاری که ما انجام میدیم چقدر بعضی وقتا قبح داره.
اینا
چه
گفتیم درست
بود؟ بله. بله، هم رو گفتار دیدار.
دو سال سه ماش نه همه چی میگن، ولی بچش اصلا فقط آب، مامان، بابا، همین رو میگن. اصلا حرفی نمیزنن.
مثلا تو دنیای آینده هم یاد اما خیلی با هم حرف نمیزنن. یه تصویری باری جای نشون داده بود که به قول معروف یه 7-8 رو پسر جا نشستن، همه دارن تو گوشی موبایلشون کار میکنن. و گفته اینا دارن چی کار میکنن؟ جوابش میشه که اینا دارن با هم حرف میزنن. یعنی کنار هم آدم ها تو آینده میشینن
ولی با هم
حرف زدنشون که تو گوشی موبایل به هم پیام میدن. یه دوستی من دارم همه تهران میگم، میگم من صحبت کردم با دخترم همینه. میگه صبح ها من از خواب که پا میشم با گوشی موبایل هم یه صبح بخیر بهم میگم، من یه صبح بخیر میگه میره. با اکثر شب هم همون نمیدونم، آخر شب هم که مثلا میاد میخوابه یه شب بخیر. ارتباطه داره خیلی کم میشه. ببینید الان خیلی اصلا خارج مثلا تنها ارتباط که با پدرشون دارن اینه که در سال مثلا میگه که کریسمس میشه کارت پستال میفرستن، همین. اصلا نمیمونه پدر مادرش رو. ماها یه سری از چیزای فرهنگی خیلی خوبمون هم ارتباطاتی که هست، مثلا جمعه ها همه جمع میشن خونه پدر مادرها، خونه پدر بزرگ مادر بزرگ، اینا خیلی قشنگه. رسم هایی که همه رو دوره هم جمع میکنه. ما خودمون اومدیم مثلا رسم یک دو سال گذاشتیم، رسم خیلی قشنگی هم هست. گفتیم هر هفته جمعه شبا همه دوره هم جمع میشیم، هم خواهر برادرها هستیم اونا. یه قرآن خونده میشه و زیاد دوره هم هستیم، همین. هم که یه لحظاتی باشه که همه دوره هم باشن.
یه بزرگ فامیل.
نه میچرخه. آره هر سری خونه یکیه. بعد یک از شرط هم که گذاشته بودیم کسی شام نده. پذیرایی همیشه خیلی ساده باشه. نه هر چقدر تجملاتش بکنیم باشه در زده میشه. ما یه بار جلساتی میذاشتیم یه زمانی دوست داشت من حرف خود میزنم. گوه بیاید فقط چایی بدیم با این کیکی از دیا. گوه حتی کسی که تخته هم خواست بده یا تیتاب بده بلازه نظره هم نداره. همه یه دست باشه. آقا یه کیکی از دی یه چای. اگه کیک از دیمونه که اومد کیک تختش کرد، یکی کرده میدونم کیک فلانش کرد، یکی میاد بیسکویتش می فلان، نه یه چیز هر چقدر ساده تر باشه. من خودم اینقدر دوستم مهمونه ساده رو
نامه
پول
دوره بگیره کنه با همه شمعه فقط ساده برگزار کنه دوست داره. ما
خیالیم
فقط که
دوره
هم باشه ولی
اون
کسی تو خرج
حیاته
که بتونیم ادامه
داره. دقیقاً خیلی ساده باید برگزار بشه برنامه. میدونی ساده ولی صمیمانه دوست داشتنی. ولی تو لحظه که دوره هم دیگه همه با گوشی موبایلشون کار نکنن. یه بنده خدا بار دم در خونه‌اش کسی که پسن بیاد یه کیسه گذاشته گوشی موبایل رو تحویل می‌گیره. آره گفت گوشی موبایل کس تو خونه نباید بیاد.
جلسه قرصال هستن داری ماه به ماه چرخشیه دم در همیشه یه سبت هست هرکی از ما میاد گوشیشو میذاره گوشم باره
شما
یعنی یه مادری گفته بود، یه مادری اینقدر گوشی موبایلش کار کرده بود و پسرش پسر و بچه داشت خود دوست داشت محبت مادرش رو، مادرم همش سرش روی گوشی موبایل بعد مادری رفته بود تو اتاقش که بخوابه، دیگه که بچهش رفته با یه گچی برداشت دیوار مادرش، دیوار اتاق مادرش همیشه گوشی موبایل خر است. مادر خیلی بد گریه کرده بود. تو من ما بعض وقتی دقت نمی‌کنیم که زمان‌هایی رو که داریم با گوشی موبایل کار می‌کنیم، شاید فرصتی با گوشی موبایل همش می‌تونیم باش کار کنیم. اما شاید اون مادر یا پدری که الان پیشمون هستیم، معلوم نیست که پیششون باشیم. ممکنه خودمون رو تغییر بدیم، ممکنه اون خودمون کردی برن. ما که نمی‌دونیم که تا انسان هستن قدرشون رو بدونیم. یه شخصی میگه من رفتم یه جای گل بخرم. یکی گلو می‌خواستم که بفرستم برای مثلا سر مزار مادرم. یکی بعد هم یه بچه مثلا کوچیک اومده بود اونجا و اینم خواست گل بخرد. میگه که اون بچه کوچیک من بود داریم آمده من کمک کنه من گل. بعد میگه دمونم برای خودم خود برای مزار مادرش. یه بعد گفتم من که قد ماشین دارم اونو نمیخوام برم. حالا این بچه میخواد به سلیم کار رو بدم که من از اون پایین ترم. آدم ها بعضی وقتا حواسمون به داشته هامون نیست، اینقدر قصه نداشته هامون رو میخوریم که از داشته هامون هم لذت نمیبریم. همین که الان ما اینجا نشستیم، همین سلامتی که داریم، این خیلی الان هستن هم بیمارستان روبرون که آدم میره واقعا اونه که بیماری های و مسائلی که اینه که فرض چیزی دارم رو بدونیم بشین بنویسیم و از همینا لذت ببریم. خب آخرین تمرین تفکر ارزیابانه رو میگم، بعد یه استراحت کوچولو داریم، بعد میریم تفکر خلاق و دیگه آخرین بحث کلاس. تو قسمت بعدی اسمش هست پرسیدن سوالات بهتر. چه سوالاتی ما از طرف بپرسیم که بتونیم تو ارزیابی هامون موفق تر عمل بکنیم؟ سوالات معمولا با چی شروع میشن؟ با چگونه، چرا، چه، کجا، چه موقع، آیا، کدام، چه کسی، با ایناست دیگه. کدوم که از اینا به نظرتون ارزشش بیشتره؟
کدام،
چگونه،
بستگی داره. ببینید بستگی داره که ما دنبال چی هستیم. یه وقتی چیزی رو فرایند یه چیز براتون مهمه، نه میخوام اینکه چجوری کار انجام شده، بعد میگیم که مثلا چگونه انجام شد. یه وقت مهمه که اصلا چرا، دلیل چی تو میخوایم بپرسیم، با چرا شروع میکنیم. یه وقت آدمی که انجام داده مهمه، چه کسی، یه وقت زمان مهمه، کی. و بعض وقتی سوالاتی میپرسیم که اصلا تأثیری نداره، مثلا کارگاه هستم، خیلی تو سوال کردن شو باید دقت کنم چیا رو بپرسم. یه برنامه بود، کارگاهی بود، بعد میومد یه سری سوالاتی میکرد، بعد دوباره میگفت که فلانه قاتله. بعدم مسابقه اینجوری که باید شما پاسخ میدادی به این برنامه تلویزیونی که این از کجا فهمیدی که این قاتله. ولی یه باره 4 تا سوال اساسی میکرد تشخیص میداد. مثل اون شخصی که میگن سر دوراهی میرسه، یه راه سمت آزادی بوده، یه راه سمت در واقع نابودی و زندان. میرسه سر دوراهی، دو نفر هم دو طرف ایستاده بودن، یکی سر راه آزادی، یکی سر راه زندان. من تو تابلو که نزده بود که کدوم راه میره به طرف زندان، کدوم راه میره به طرف آزادی. معلومم نبود که آدمایی که وایسادن کدومشون راستگوئن، کدومشون دروغگوئن. یک سوال فقط ما میتونیم بپرسیم و راهمون رو انتخاب کنیم بریم. پس من رسیدم سر یه دوراهی بین آزادی و زندان، دو نفر دو طرف ایستادند، یکی راستگو یکی دروغگو، نمیدونم کدوم راستگو کدوم دروغگو، نمیدونم کدوم راه آزادی کدوم راه راه زندانه. اما با این وجود باید یک سوال بپرسم و راهم رو انتخاب بکنم. چه سوالی بپرسم؟ از کی بپرسم؟
بگم اگه از طرف مقابلت بپرسم مثلا راه زندان خوبه، چی جواب بده؟
چه جواب بده؟
اگه اون آدم دروغ باشه که خب برعکسش رو میگه، اگه راهش باهم باشه که درستش رو میگه، یعنی اصلا کلا جواب درستی میشه.
احسان. این جواب به این صورتی که همیشه اشاره کردم، شما به هر کدومش فرق نمیکنه، میگی که من اگه از طرف مقابلت بپرسم راه بهش کجاست چیو نشون میده؟ خب اگه راستگو باشه میگی که من اگه از اونور بپرسم میدونه که اونور اگه بپرسه راه جهنم و زندان بهت نشون میده، اونور بهت نشون میده. اگه از دروغگوی بپرسی به دروغ دوباره اونم راه جهنم نشون میده. هر چی هر کدومشون گفت شما عکسشون میرید. ببینید پس انتخاب سوال بسیار مهم هست، چه سوالی بپرسیم، از چی بپرسیم، چه جوری بپرسیم، با چه لحنی بپرسیم، این در بحث سوال پرسشگری بسیار مهمه. خب این قسمت تفکر ارزیابانه تمام میشه. خب تفکر آخری که داریم مرور میکنیم تفکر خلاق هست. تفکر خلاق تو تعریفش گفتن انجام دادن کار با راهی بجز راهی که بقیه دنبال میکنند، این میشه خلاقیت. از خیال پردازی های ساده شروع میشه و میاد جلو. یه متن رو میگیم، بقیهش رو بعد که شما بگی تو ذهنتون بسازید، این میشه خلاقیت. تمرین اولیش باید با چیزایی بگیم که یه مقدار سخت‌تر باشه و ذهنمون مجبور بشه فکر بکنه. مثلا اگر هیچ پرنده‌ای در دنیا نبود آنگاه چه اتفاقی می‌افتاد؟
هواپیما ساخته
نمی‌شد. احسن، هواپیما رو کسی ایده نمی‌گرفت بسازه. بسیار عالی.
کسی نمی‌تونه
بپخ. آره دیگه نیمرو هم نمی‌شد بپزی. بله.
یه سری آفت‌هایی به وجود می‌اومد که
یعنی سه بیماری هست که ممکن نهست می‌کنم. یعنی اون راست اولی که گفتیم واقعیت بود که نیمرو واقعا نمی‌شد درست کرد. دیگه
معنی
پرواز رو نمی‌فهمم. یعنی حشرات که می‌دیدی چی؟ مثلا حشره
اون آفتی به محصولات کشاورزی
آفت آفت‌ها رو از بین می‌برن. دیگه چی؟ پرنده فرض کنید از فردا صبح هیچ پرنده‌ای رو کل زمین نباشه، اتفاق می‌افته؟
زیبایی طبیعت
مثلا زیبایی کم میشه. ولی کلا دیگه یعنی صداها حذف میشن.
خبر اومدن بهار و فصل مثلا تعریف
که نوشته
بیا
رو شما مثلا صد پرنده میفهمید دارید میاد تعریف مثلا میگن پاییز
میاد بکن
آقا بهار میاد کو نه آخه موقع مثلا کلا با خیلی صدا
اون زیباییشو نداره. یعنی میخوام بگم که مثلا یه زمان مردم با سرفروش پام شدن نماز بخونن، ولی الان کسی میگه با سرفروش چیزی نیست که
مثلا کلا اون واقعیش کردن شب
فروش تا زمان ازشون در رفتن. یه فروش مادره مثلا ده صبح که میشه میخونه، بعد شبا خوابه مثلا تا دیر وقت بیداره، پا حالا تلویزیون چیه نه فروش تازه ده صبح پا میشه شما خونه خونده
من صدا فروش خیلی خرسنگه.
یه زیاد باشه رو اعصاب میره.
خرسنگه هست ولی به
ارزان یکی بود یه بار بس صدا که بیدی که مدعایی میکرد، بعد جرزده شده تو لحظه مدعایی خواست بگی که من مثلا اسب امام حسین هم، اینه کاش من جای اسب امام حسین بودم و این حرفا هم گفت من اسب امام حسین هم رو عرر میکنم. بگی که بند خدا آخه اسب که عرر نکنه که این اسب امام حسین برای شهیه بکشی آخه اسب که لقد صدا شد با اون چیز تناسبی پیجاد کن. از پرنده اگه نبوده خیلی مغازان دیگه نبودیه، مرغ فروشی و تخم مرغ و خیلی غذا حذف میشد از لیستا، املت حذف میشد
دیگه.
مرغ دیگه مرغ دیگه نمیتونستم بپزیم.
مرغ دیگه مرغ دیگه مجرد از کشت این طرف ها بیزاد
همهش این رو میخوادن همه که توی پروازات برد میزنم غذا میزنم. این یه بحث. اگه که این ماهی که دور زمین میچرخه این نباشه چی میشه؟
شب
تاریکه. شبات تاریکه
برای من تو تاریکه.
برای که بطن خورشید بهتره یا ماه؟ تو معلومه که ماه بهتره. بطن چرا گفتی که خورشید تو روزه که روشنایی هست، ماه که شبات تاریکه میاد اون ارزش داره. اون روز که روشن خورشید خواهد چکم کن. خب و اگه ماه نباشه، ماه هم یه وقت الان
خوشگلا خوشگلا تو... چون به چشم نمیاد.
تو عربی ماهشون اعتبار داره واقعیه، سالشون قراردادیه، ما فارس‌ها سالمون واقعی، ماهامون قراردادیه. نمیدونستی؟ عربا ماهشون واقعیه، یه دور که ماه دور زمین بزنه میشن یه ماهشون، حالا چه 20 رو چرخ میشه یه ماه 30 روز هم شد میشه یه ماه. اما ما ماهامو گفتیم 30 روزه، اون 31 روزه، اون 30 روزه، اینا قراردادیه. برعکسش اونا سالشون قراردادیه، 12 تا که ماه چرخه قرارداد کرده میشه یه سال، اما ما سالمون واقعیه، یه دور که زمین دور خورشید چرخه رو میگیم مثلا. بله، پس ما سالمون واقعیه، ماهامو قراردادیه، اونا ماهاشون واقعیه، سالشون. این آخر سال که میشده، میدونی که هر 120 سال یه بار این حساب که میکردن برای اینکه سال کردشن چه 5 رو اضافه میمده، موقع سال کردشن رو نبوده، نه خمسه مسترقه 5 روز، خمسه مسترقه بله 5 دزده شده، 5 روز زیاد میمده. این 5 روز رو بزن و به کور را میداختن
سیاهشون هم وجود نداره.
بعد طرف یکی بکی میگه انشاءالله 120 سال عمر کنه، بخاطر اینکه کسی 120 سال عمر کنه حداقل یه بار این جشن رو میدید. اینو بخاطر همین که میگه انشاءالله 120 سال عمر کنه، بخاطر اینکه 120 سال یه بار تکرار میشه. خب پس ماه اگه نباشه شهر کاملا تاریکه دیگه،
کشتی رانی و جزرومت و این دوست
داریه، جزرومت دیگه پیش نمیاد احسن.
عید فطرش خیز داده نمیشه.
قرار داده میشه، مشخص میشه که دقیقا چه صورتیه. حالا که باید بحث ماه بود، گفت اگه ما رفتیم مثلا رو ماه، کره ماه اگه رفتیم زندگی کردیم، بعد رو با کدوم طرف باید نماز بخونه؟ اونجا رو با قبله شما نماز بخونه، اونجا که قبله وجود نداره که چجوری نماز بخونه تو ماه؟
هر چهار که اما از همه علاقه
نه خب میشه با یه سری چیزایی دیگه که میشینم نگاه بعضیشون رو زیاد میکنن که بتونم بشنم، بعضی اونجا یه ششون میشه، یعنی اگه شما اینجا 60 کیلو هستی اونجا میشه 10 کیلو، نه 6 کیلو دیگه. مثلا قضیه خودکاره میشه که میگم خودکار مادم بنویسن نمیشه چون جوهری میپاشید بالا. آره اینکه رو کره ماه مثلا یکی سوتی که داده بودن اینجا یه فیلم گفتن ما از ماه تهیه کردیم، بعد نشون میداد که پرچمی از آمریکا ضربه پرچمه داشت باد تکونش میداد، بعدا فهمید که اصلا اونجا باد نیست که بخواد پرچم تکون بده. حالا میدونی که تو ماه رو یه زمانی زمینش رو اصلا نمیتونیم بگیم زمین، چون مثلا زمین های ماه فروختن، یه اونجا زمین نیست که
بگیم
ماه اونجا جالبه که پروفسور حسابی مقدارش رو خریده، نمیدونم 1000 متر رو برای ایران خریده بود، من دوست دارم که قسمتش مال ایران باشه. آره ماه رو بدن ماه رو اصلا تقسیم کردم، یعنی که اکثر کشورهای غربی الان ماه رو تقسیم کردم برای خودشون، تیکه بندیش کردم اونجا، متراژ بندی کردم. 1000 متر رو ایران داره.
حالا ایده دادن که اجرا شده؟
نه تقسیم کردم برای خودشون. 1000 یه زمانی ممکنه به درد بخوره، ببینید ممکنه تو آینده ماه مثلا، حالا شما نگاه کن همینجا مثلا قدیم تو اصفهان مثلا یکی زمینای بوده مثلا کلی از اصفهان دور بوده، گفتن این زمین بیابونه کی میره بخره، بعد بعضی مثلا میخریدن حالا افتاده وسط شهر. یه زمانی ممکن تو آینده ما همیشه از محل سکونت‌های مثلا به سالتی افراد میرن اونجا سر میزنن و میان قد قشن بشه مثلا طرف بره تور بزنن برای ماه، تور مریخ، تور ماه، تور نمیدونم فلان سیاره بره اونجا مثلا دو هفته مریخ رو برگرد. اگه مثلا تو بحث خلاقیت، اگه یه روز ما بفهمیم تو کراتبی آدم هست، خوبه یا بده؟
خوبه.
اگه اونو خیلی قوی باشن و بخواهم رو از اون برای من بتونم چیم؟
حیا جاده زده اونی
کنم بالا وقت همه چی به هم بخوره. وقت مثلا شما تصور کنید که اینقدر تو کرات مختلف آدم های پیدا باشن بعد با هم بجنگن، بعد کراتبیه بخواهم مثلا با کرات زمین بجنگن، الان شما یه نفر که مثلا مال کشور دیگه است، اون یه غریبه است، چینی ژاپنی، اونجا مثلا توی کره دیگه میدونه این همکره ماست، اینم مثلا بچه زمینه مثلا، بعد از اون چقدر آشنا در میاد، مثلا رفته باشید توی کره مثلا عجیب غریب، بعد اونجا میگه یکی مال کره زمین هست، تو مثلا همکره ما هست مثلا، مثلا همشهری و هم
مثلا.
چرا نمیشه؟ نه نه شما نه، ممکنه بشه. اصلا کتاب 20000 فرسنگ زیر دریا رو زمانی که نوشتن جول ورن نوشت، همه گفتن چه چیزی ممکن نیست، اما الان 20000 فرسنگ واقعا میرن زیر دریا. پرواز رو زمانی میگفتن غیر ممکنه، ولی ممکن شد. خیلی چیزایی که الان ما فکر میکنیم تو رویامون هست ممکن خواهد شد، مطالعه کی ممکن بشه، چجوری ممکن بشه، اون بحثش مفصل. خب پس خیلی وقتا تو تمرین خلاقیت چیزی رو اگر نبود میایم بررسی میکنیم. یه تمرین دیگه بهش میگن تفکر خلاق معکوس. سه جا رو بنویسید، سه تا مکان رو نام ببرید که در اونجا هوا وجود نداره.
زیر آب، اگه
زیر آب، زیر آب هم یه مقداری هوا هست،
پره ما
یه درصدی هوا همش تو اکسیژن تو آب،
معلوم پره ما داخل سرعنش،
کره ما داخل حباب لامپ ها هوا نیست دیگه،
توی سرعنگی که ما تزریقات
تو لحظه که چیز میکنه که هواش رو میگیرم، بله داخل یه سنگ، توی سنگ هم یه هوا نیست. خب سه روش رو میگه بنویس که بدون اینکه کتاب رو بردارید بازش بکنید و بخونیدش.
یعنی خود
کتابه
باشه.
آه بلید
یکی دیگه
برم بکنید. کتابه رو برش نده موجود بزرشه، ولی بازش بکنید. مثلا رای دور بازش بکنید.
کنترل رو
برش کنترل رو
بکنید. از این چیزا
نه با بلید باشه. باز کنید. بلید باز کنید بکنید.
سیدیو نه با
باشه.
کتا
اراده
میکنم
یک کار انجام بشه میشه. باید میزنه. باید باید میزنه.
بعد یه تمرین دیگه ای که داره تو از خلاق معکوس دو چیز مثلا پیش نمی کنیم با هم ارتباط داره رو ارتباط چون یه پیدا کنیم. مثلا ارتباط این ماشین با درخت چیه؟
درخت هم یک رو ماشین ماشین خراب میشه.
نه این رابطه یه به صلاح الیو محلولیشون هم چی شباهتی با هم دارم؟
درخت ماشین؟
بله
جفتشون کمک کننده برای انسان هست،
ببین پس به موضوعات بعض وقتا ما باید فکر کنیم که اصلا تو ذهن قبلا نبوده، اینا باعث میشه همش تفکر خلاقمون بده بشه. تفاوت ها و شباهت ها، بار گفتیم تفاوت میوه با یه دانشمند چیه؟
دو تا ثمر داره.
دانشمند دانشمند چه شباهتشون؟
یکی مردن
میگه که میوه وقتی که رسید میفته، اما دانشمند وقتی که افتاد میرسه، وقتی افتادگی کرد به اون رسیدگی و براقش میرسه دیگه. چی؟ خب این میشه حالت تفکر خلاقانه. مدل دیگه تو بحث تفکر خلاق طرحهای خلاقانه است. یه طرح خلاقانه رو میخوایم بدیم، مثلا میگه که اولین بار بطری رو از شیشه ساختن، چه دلیلی داشته و چه کار دیگه میشه که این زمان ما فکر کردیم شیشه نوشابه فقط باید شیشه ای باشه، دردسر هم داشت، بعد میرفت شیشه رو پس میداد و فلان، بعد یواش یواش حالت پلاستیک هم اومد. به نظرت تو آینده چه طرحی دیگه ممکنه بیاد برای ظرف ها؟
اصلا
یا
فشارش میکنن بعد ما
پودریش میکنن به جایی که مایع باشه حالت پودری بشه،
پودرش
و شیر پودر بشه.
بله حالا اگه مایه بود و خواستیم توی ظرفی بریزیم چی؟
چی بود؟
یه شربت رو خواستیم توی ظرفی بریزیم، ولی ظرف هم میخوایم شیشه ای نباشه، پلاستیکی هم نباشه، چی ها دیگه به ذهنتون میرسه؟
کاغذی
گیاهی دیگه
چرا میشه مثل بستنی قیفی هست که نونش اونجوریه؟
بستن یه قیفی ها دیدیم نونی ها تازه نونش از خودش خوشمزه تر میشه.
آره بستن یا بدون یا ما بستن
بله باید اما که خیلی اقتصادی هنو میشه از بستن خوردنشون هست، بستنی هست که کیمه که توی بسته بندیه در میگرن اول خود پوستش رو میرسن بعد خود بستنشون خوردیم برای که با کلاس هم پوستش رو میدازن دور میخونن بعضی نه اول پوستش رو نهایت استفاده رو برن. خیلی موادی هست که آدم ها مدن تو دنیا ایجاد کردن، بعضیش اتفاقی بوده بعضیش واقعی. مثلا یکی از مواد رو اگه بیان با هم ترکیب بکنم کامپوزیت، علامه کامپوزیت تو شد شنیدید، یعنی مواد مرکب. اولین کامپوزیت دنیا چی بوده؟ اولین بار که اومدن دوتا ماده رو با هم ترکیب کردن در خیلی خوب جواب میده. کامپوزیت یعنی مواد مرکب، دوتا ماده رو اومدن با هم مخلوط میکردن یه نتیجه قشنگی می‌رسیدن. مثلا الان ما شیشه سرامیک داریم، دماغای هواپیما رو از شیشه سرامیک می‌سازن، هم تو شیشه هم سرامیک با هم فرق کرد. اولی کامپوست دنیا خیلی هم ساده است، کاهگل. کاهگل ترکیب خاک و کاه. اینا وقتی الان شما کاهگل استفاده میکنه خیلی مقاومتره، کمتر ترش میخوره. شما گل رو تنها استفاده بکنه سریع ترش میکنه، با کاه استفاده کن قشنگ خواستشو میبره بالا. کاهگل خیلی تأثیر داره، خود بوی کاهگل خیلی تأثیر داره تو آرامش آدم، تو بحث رایه های خوبی که داریم. یه جایی یه دوستی ما داشتیم تهران اومده به اختراعی رو انجام دادیم که می‌خواست یه ایده بود، یه چیزی رو درست بکنه به نام جاده سلامت. و شما وارد این جاده می‌شدی، هر روز مثلا باید یک کیلومتر جاده راه می‌رفتی. وقتی وارد این جاده می‌شدی چیزهای مختلفی رو، سنگ‌هایی که زیر پای شما بود تو بحث ماساژ رو شما تأثیر می‌ذاشت، پای شما انرژی رو دریافت می‌کنه. یعنی مثلا کنار ساحل که آدم می‌ره مثلا دوست داره که کفششو در بیاره راه بره رو ماسه‌ها، خیلی تأثیر خوب می‌ذاره، انرژی شما دارید می‌گیرید. یا ممکن آدم بخواد رو سنگ‌ها راه بره. از طرفی رایه‌هایی که اونجا پخش می‌شد، بوهایی که پخش می‌شد رو سلامتی تأثیر داشت، صداهایی که پخش می‌شد تأثیر داشت. یعنی جاده رو وقتی شما واردش می‌شدی، پای برهنه روش قدم می‌زدی، هم صداهای خیلی قشنگ که رو شما تأثیر مثبت داره، هم رایه‌های خیلی خوب، و اسمش گذاشته بود جاده سلامتی.
اجرای کردن حرفشون
نمی‌دونم، برای مشاور اومد پیش ما و دنبالش بود، یه بوتو من بعد دیگه نکردم ببینم. خواست تو شمال اجرا بکنن طرح رو. مثلا سوالات که تو بحث خلاقیت میپرسن، بعضی سوالات جالبه. گفته که چرا چنگال فقط 4 تا شاخه داره از اینا داره، مثلا 2 تا نداره یا مثلا 5 تا نداره؟ دلیل داشته به نظرتون؟ آدمایی که رو همه چیز هی سوال میکنن اینا ذهنشون خیلی خلاق، به نظرتون دلیل داشته؟
نه دیگه، خب 2 تا هیاش هم هست برای کشیدن موقع.
آها، 2 تایش هم هست. دیگه از این سوالای عجیب غریب که میتونه بپرسه، سوالی که یه چیز رو الان دیدی براتون سواله.
من دیدم مثلا بچه ها مثلا از این سوال عجیب غریب زیاد میپرسن، ولی نمیدونیم چی، بچه خودمون هم نمیدونیم جوابش.
این بچه ها چون خیلی خلاق هم، بچه ما به سوالاتشون جواب نمیدیم. بعضی وقتا سوالاتشون رو هم اگه جوری احساس کنی جواب سوالت بد بود یه نمیپرسه، خلاقیتش کم میشه.
خب
بچه ها فوق العاده خلاقن، باید کمکشون کنیم که تو مسیری که هستن جواب خودشون پیدا بکنن.
مثلا بچه ها که در مثلا هم یه بخشی بود، ولی خب مثلا هم یه نام برای چیه
چه رو این کتاب هست کش گفته 1000 سوال کودکان رو میگه چجور پاسخ بده. اتفاقا حتی در مورد بحث جنسی میپرسن، در مورد خدا میپرسن، در مورد مرگ میپرسن. مثلا تو بحث مرگ و اینها در واقع سوالات بچه میپرسن، باید بریم چجور جواب بدیم، سوالات علمیش رو چجور جواب بدیم. نویسندش که از استاد دانشگاه تهران هست و اسمش نمیدونم الان یادم نیست، یادم اومد اسمش رو خدمتتون میگم، ولی هم اسم کتابی که بزنید پاسخ به 1000 سوال کودکان. آره اینا میاد و
سوال
کجا بود؟ البته ما اسم نویسنده‌اش، اسم کتاب لااقل یادمون بود. یه بنده خدا میگفت یه شعری میخوام براتون بخونم، شعر خیلی قشنگیه. مصرع اول من یادم نمیاد، مصرع دوم به درد شما نمیخوره. ما هم خلاصه این فقط توی بحث‌های خلاقانه یکی دیگه از تمرین‌هایی که وجود داره اینه که یه مسئله رو بگیم و ببینیم چه راه حلی به ذهنمون میرسه. یه مدرسه مثلا مستخدم نداره، چه طرحی به ذهنمون میرسه برای تمیز کردن اونجا؟
هر کلاس خودش تمیز کنه.
هر کلاس خودش تمیز کنه. دیگه چه طرحی؟
مدیر تمیز کنه.
مدیره که دیگه شاکی میشه.
بگیم بچه‌ها تمیزی نیارن، هیچی نه.
هر کی آشغال اخنیمون راست انضباطش کنه.
نه، یه بحث بقیه بذارید بهشون.
بس یه حالت اینه که اصلا کار کنیم مرسی کثیف نشه. یکی اینه که اگه کثیف شد افرادی اینقدر مثلا به صلاح کاری بکنیم که علاقه من بشن خودشون بیان پیشنهاد بدن، یا اینکه افراد رو مجبور کنیم. همه حالتی هست دیگه.
تصویر رو بگیم
هدیه بگیم و بهشون بگیم هرکی تمیز تر باشه ما به بیشتری
میگیرتونم. خیلی ها خلاقیت های جالبی تو دنیا میکنه بودن. مثلا یه بار زمانی که میزن ایران اعراب میرزن توی ایران رو میگیرن، یکی از این حکام بوده توی خوزستان، همچنان داشته حکومت میکرده، ایرانی بوده و حکومت میکرده. بعد میفهمن که یه ایرانی همچنان داره حکومت میکنه، میگن بیاریدش، میبرنش پیش عمر و خواستن بکشنش دیگه. بعد میگه یه لیوان آب چه برای من بیارید؟ این ما رو از بریم قبل از من یه لیوان آب باید بخورید. یه لیوان آب براش میارن، من نمیخوره، آب دستش میگه نمیخوره. بعدش میگه که چرا نخوردی آبو؟ میگه من میترسم شما در حین که من دارم آبو میخورم
منو
بکشید، من این کارو نمیکنم. عمر بهش میگه که مطمئن باش اگه این آب رو تا این آب رو نخوری ما نمیکشیم. نه ما آبو میریزه رو زمین. میگه خب پس تا آبو نخوردم ما هیچ وقت نمیتونم بخورم، پس شما که نباید منو بکشید. مجبور میشم بخاطر قولی که دادن آزادش بکنم. آبو که میریزه ما خلاقیت نجات پیدا میکنه دیگه، میگه که پس ما نکشید، شما خودتون به من گفتید آبو نخوری ما نمیکشیم. به خاطر همین از قدیم وقتی که اینو میشنون ایرانی ها، برای اینکه طرف سالم بمونه پشت سرش آب میریزن. کسی که میره سفر دیدید که یه لیوان آب، خودشون نمیدونن ایرانی ها برایشون کار میکنن، یه ظرف آب برمیدارن میپاشن پشت مسافر. یعنی چی؟ یعنی سالم برگرد، چون فهمیدن که با همین آب ریختنه، آب ریختن نماد سلامته، یه فردی از مرگ نجات پیدا کرد. به خاطر اینه که خیلی از چیزایی که ما انجام میدیم اینا ریشه داره در ادبیات و تو فرهنگ ما و ما خودمون بعدا نمیدونیم به چه صورت هست. خیلی جا روش‌های خلاقانه، یه روش خلاقانه توی که از تمرینام هست، من به کار بردم اینجا الان به کار ببرم، یه تمرینی هست بعد یه بعد بحث خلاقیت رو می‌بندیم. ببینید فرض کنید که تمرین دکمه قرمز رو که نگفتم که یه فرض کنید که یه فرشته از طرف خدا میاد و به شما میگه که توی ساختمان کناری 10 تا از بهترین دانشمندای جهان جمع شد. خب اینا دارن کارهای علمی انجام میدن، خیلی هم دلسوزن برای بشریتون، اما کارهای علمیشون باعث میشه که 10 سال آینده 5 میلیارد آدم بمیرند خاطر موادی که اینا ناخواسته تو هوا پخش میکنه. خب حالا این از طرف خدا اومده، یه دستگاه کوچولو هم به شما میده، دکمه قرمز روشه، میگه که شما دو تا کار میتونید بکنید، یا اینکه دکمه رو بزنید این 10 تا رو بکشید که اینا باعث نشن 10 سال دیگه 5 میلیارد آدم کشته بشن، یا اینکه اگه دکمه رو نزدید 10 تا درسته که نکشید ولی باعث میشه که 10 سال دیگه 5 میلیارد آدم میمیرند. شما این دکمه رو میزنید یا
نمیزنید؟
مسلما نمیزنید. یعنی باعث میشه که 5 میلیارد آدم کشته بشن؟
نه
شما میزنید، شما میزنید 10 تا رو میکشید. یعنی شما میگه که من 10 تا رو میکشم، با اینکه دانشمنده 10 تا رو میکشمشون، ولی باعث میشم که 5 میلیارد آدم الکی نمیرند. خب ایشون دلیلش اینه. شما خانم لایجان استلار چیکی نمیزنید؟
برای همین که تعداد زیادی از آدما کشته نشن.
خب شما با این کارت وقت دکمه نمیزنید کشته میشن که شما این دکمه نزنید این 10 تا آدم سالم میمونن و با کارشون باعث میشن 10 تا دیگه 5 میلیارد آدم بمیرن. کیا دکمه رو میزنند؟
من.
شما میزنید میکشیدشون؟ کیا نمیزنن دکمه رو؟
من به فرشته
میگم
یه
راه
حل پیدا کنید. من فرشته فقط مخاطب کار خدا
نه اومده به شما سپرده دیگه، فرض میکنید. شما نمیزنه؟ یعنی باهاش 5 میلیارد آدم بمیرن؟
نه خب
فقط اینا اصلا طرف اجازه بدید. ولی شما با این کارتون وقتی دکمه رو نمیزنه درسته 10 تا رو نکشین خوشحال من 10 تا رو، ولی باعث میشه که 10 تا 5 میلیارد آدم بمیرن.
خب
آقای دکتر شاید نیست، قطعیه. یعنی از طرف خدا سوی قطعیه که قطعاً اینا ماده
روش من قاتل محسوب نمیشیم اون دنیا بخاطر.
نه الان فرض کنه قاتل محسوب نمیشه.
نمیخوام بزنید.
این راحت 10 تا آدم میزنید میکشی. 10 تا دانشمندی که اینقدر دلسوز اینقدر خوب شما 10 تا رو میزنید میکشید من راحتی.
خب اصلا مسئولیت قبول
نمیکنم. یعنی مسئولیت سپردم به شما. بالاخره دکمه رو میزنید یا نمیزنید؟ درسته ولی 5 میلیارد پس شما باعث 5 میلیارد مرگ آدم ها شمایید. شما در هر صورت یا 10 تا رو میکشید یا باعث 5 میلیارد آدم میکشید. نه هیچ کار نمیکنم، فقط شما تو چند لحظه میتونید دکمه رو بزنید.
استفاده میکنید
خیلی خلاقانه بود. چه؟ نمیشه اونا تو اتاق کناری هستن ما نمیشه. تو چند لحظه یا میزنن یا نمیزنن تمام میشه.
قانون طبیعت مرگ و میر و تولده. حالا آخرش ما دفعه دانشمندان یا
اصلا قرار
باشه
بمیرم
میمیرم
5
میلیارد دیگه
شدم بیشتر بشه به دنیا میام.
دست شما نمیزنید؟
ما
نه
بزنیم که
اونا رو
بمیرم.
شما در صورت این دکمه رو میزنید یا نمیزنید؟
نمیزنم.
یعنی 5 میلیارد آدمو بعدا شما باعثش میشه که بمیرم.
نه ما باعثش
چرا دیگه شما این کارو به شما سپردن الان. الان این وظیفه به شما سپرده شده. اگه اینا رو نکشیم 5 میلیارد آدم دیگه بعدا میام میگن که شما اگه فلان روز دکمه زدی اون دکمه لعنتی ما الان نمیمردیم. شاید خود اون نزدیکان تو 5 میلیارد باشم گرفتار بشم.
این
زنم تصویر
نمیزنم.
تو 5 میلیارد هم خیلی دانشمند هست. 5 میلیارد هم آدم هست دیگه. اونم مدام سایتشون هست. چرا اون قطعی کارشناسایشو نشون میده؟
از مقام راست خدا
این ها همه از این فرضه.
حالا شما تصمیم نکنید دیگه.
این فرضه. حالا چه جوابی ما میخواییم بگیریم از این؟ این تمرین خلاقانه بود که ما به کار بردیم توی از کلاس ها. ببینید الان هدف همه ما نجات جون آدم ها بود و جلوگیری از این که یه بیگناهی از بین بره. اما با یک هدف مشخص به دو تا مسیر رسیدیم. چقدر عجیب بود. هدف هم اونایی که گفتن دکمه رو میزنیم هم گفتن دکمه رو نمیزنیم
نجات
بشریت بود. اما به دو تا روش رسیدن. هیچی رو میخواد بگید اگر دیدیم فرضی روشیش تو زندگی با ما متفاوته یا توی جلسه ما یه نظری داریم پاشو یه نظر دیگه رو داد الزاماً آدم بدی نیست. به یه نتیجه دیگه رسیده. ببینید چقدر نکته مهمه تو همین نهفته بود که ما آدم‌ها بعضی وقتا میگیم یکی یه چیز دیگه رو داره میگه اینقدر ازش عصبانی میشه که چرا به نتیجه رسیده. اون به نتیجه رسیده. گزاره ذهنش به نتیجه رسیده. حالا هر دو مدل شده شیم. هم بعضی گفتن میزنن هم گفتن نمیزنن. و هر دو هم قصدشون قصد خیر بود. اما به دو تا نتیجه رسیدند. پس به عقاید دیگران خیلی بد احترام بذارن. این تمرین یه تمرین خلاقانه بود. این تمرین تو ذهن میمونه. اگه من این جمله رو اول میگفتم تو ذهن خیلی ها نمود. ولی وقتی که این تصویر ساز رو انجام بدیم این تو ذهن میمونه. چون میتونیم کره راست ما همه تصویر سازیتون این کره راست ما چیزای منطقی و تحلیلیتون این کره چپ ماست. تون این کره راست حافظه بلند مدت رو رقم میزنه. خیلی مهمه که اونجا ببینیم به چه صورتی هست. از این کارهای خلاقانه تو زندگی یعنی خلاقیت به زندگی تراوتی رو میده که هم زندگی رو زیباتر میکنه و هم بهتر. خب خودتون تو زندگی نگاه بکنید ببینید که کار خلاقانه کردین. ذهنی که سوال نسازه آره ذهنی که من یک همش رو بدونه با هم دیگه سوال نسازه ولی ذهنی که خیلی پرسشگر نباشه خیلی دنبال روش نیست دنبال تکاپو نیست این تشنگیه باید باشه همش رو ذهن. باید کار کنه ذهنتون پرسشگر باشه. حتی قطعا پرسشه هست یعنی تو صحبتی شما که من دیدم شما خودتون الان مثلا مطالب رو گذاشته توی سایت درست خب پرسش رو ذهنتون بوده دیگه. پرسش بوده که من چجوری میتونم به دیگران کمک بکنم. یکی اینه که مثلا مطالب رو بنویسم رو سایت وارد کنم. میده به دنبال پرسش ذهنی بوده. حالا قرار نیست این پرسش خیلی شفاف باشه. اتفاقا تو ذهن شما من فکر کنم خیلی پرسش هست. من تو بعضی وقتا پرسش ها خیلی شفاف خودشون نشون نمیدن. من اگه دارم مثلا میرم سر کلاسی بخاطر اینه که یه پرسش ذهنم هست که من میخوام که اطلاعاتم بره بالاتر نگاه هم زندگی بهتر بشه پس چیکار بکنم باید برم کلاس. این به دنبال پرسش بوده. اصلا زندگی ما به دنبال پرسش های مختلف قرار است که علامت بده که من یه سوال هم من یه سوال هم نه کل زندگی ما این هست که ما به دنبال سوال هستیم.
جو اتمت چه سوال ما از دست دادم
کلاس ما که میپرسیم.
نه کلا جدا میگم بابا خوشحال همین جا هم خیلی وقتا برام سوال پیش اومده ولی حس کردم مثلا اگه بپرسم یعنی میدونید حس میکنم که مثلا یکی دیگه میبینه بعد وقتی من این سوالا میپرسم مثلا به نظرم اون سوال من خنده دار باشه چون
یاد نمیرسم. مثلا تو کلاس ما دیدی که هر سوال خنده دارتر بود بهتر بود. یعنی ما هدفمون بود که تو کلاس میگیم میخندیم
یعنی خود هم اینجوری میگم شدم مثلا دیروز تو کلاس بافتن یکی از بچه ها بود که من نخوب هستم از بس بستم به شستم انگوشت شستم انگوشتم تا نهاد هستم کش اومد دستم
عاطف گرفتم. بعد من تو ذهنم خودم گفتم خدای من که همشه به این انگشتم نخا میبندم، چجوری میگه من به شخصم میبندم؟ ولی هم موقع نپرسم، گفتم شاید من بپرسم برمیگردیم بخندم. رفتم خونه به مامانم میگم ماما مگه همیشه به این انگشتم نمیبندی؟ مامانم میگم چرا قلا بافی همشه به انگشته اشاره میبندی؟ میگم آره فلان اینجوری گفت ولی من نپرسیدم. گفتم شاید من بپرسم بقیه بهم بخندم، میگم تو چون تو نمیبینی اشتباه به این، تو اشتباه به این انگشته میبستی مثلا. دیدید اینجوری میگم اصلا.
حالا یه تکنیکی، چند تا تکنیک داریم. یه تکنیکش قرب سازیه. قرب سازی یعنی که بهتر حالت پیش میاد رو در نظر بگیری و بعد بدون اونم هیچ چیز نیست. مثلا من سر کلاس بیام حرف بزنم همه بخندن، بعد تهش میگم خب حالا مثلا تهش هم خندیدم، خب چی شد مثلا؟ هیچ نشد. ببینید خیلی عجیبه که ما میترسیم. حالا میگم یه چیز ترسو خودتو بنداز، اصلا بگو من میخوام بگم که میخوان همه بخندن. من تو هر رو بگم ببین سخنرانا همینه، طرف ممکنه خود سخنرانی بکنه بگه نکنم برم بالا مثلا ملتمون بخندم، خب برو دوباره سخنرانی کن اتفاقا به این قصد که ملت رو بخندن. چه ایرادی داره؟ چرا ما از خریسیو میترسیم؟ هیچ اتفاق نمیفته. اینا که مثلا راه خلاف هم هستن بعضیش از این تکنیک استفاده میکنن، اینا که خیلی تو اهل دعوا و اینا هستن یه جمله دارن بینشون، یعنی یکی دو تا دعوا برو که کتک خورت ملس بشه، میرن تو دعوا کتک هم میخورن و ترسش از کتک خوردن میریزه. بعد از کتک خوردن ترسش میریزه، خودشون که دعوا کن میشن، میرن تو دعوا اینا. اول طرف میگه کتک خوردن میشه برام کتک خوردن بعد چیزی نشد، یه ذره خونه شده میره خودشو ترس. اینا تو راه خلاف هم ولی از این تکنیک دارن استفاده میکنن. مثلا فردی که میگن تو دریا خیلی میترسید بیتابه میکرد از آن، میدادنش تو آب و درش میارن و قشن اونجا دیگه آروم میشینه. یه بار که آدم به تو ترس، یعنی افراد بودن که یه بار ترس رو نهایتش تجربه کردن و ازش عبور کردن، از ترس هامون نباید خیلی فرار بکنیم، بعض وقتا باید بریم توش که همون ترسیم. بگم اتفاقا من تصمیم گرفتم این هفته یه سری سوالات رو بپرسم سر کلاس که اتفاقا میخوام ملت رو بخندونم. سوالات عجیبی بپرسم، هر سوالی پرسم یا این سوال یه چی بود این بخنده اون مسئله در بیاد، بگم منم بگم ای بابا چقدر موفق شدم سوالات پرسیدم که ملت رو اصلا ریختم به هم. با این ذهنیت پیش بریم، هر چی از چیزی فرار بکنه بدتره، وارد اون سیستم
میشه. خودم رو چند روزه مجبور کردم مثلا یه رو بدا داشتم میگم بیا حق خط جرأت با هم باز کنم، مثلا هی یه جوری خودم رو درگیر میکنم اما نمیدونم چرا آخرش حس میکنم اون وقت اصلا.
حالا تمرینی که من گفتم رو انجام بدید، یک هفته بگید من میخوام اصلا سوالاتی بپرسم کمی من بخندم، اصلا هدفتون باشه. اگه نخندیدا وقت ناراحت بشید بگید بابا من سوال پرسیدم که اینا بخنده بچه نخندیدم. نه یعنی سوال بپرسید به قصد اینکه تازه ملت بخندید که اتفاقا نمیفته. یعنی ما آدم ها بیش از حد بعضی وقتا نظرات دیگران برام مهمه. چقدر مگه مهمه نظرات دیگران؟ من از اون زود فراموش میکنم، برفرضم که خیلیش بشه روزنامه که دیروز نوشته شده امروز یه شده عنوان سفره و تو سطر باطل است. مردم بعد بریم تو ذهن خودمون به خودمون چه احساسی داریم. خب این بحثی رو که داشتیم همینجا به اتمام رسونیم. امروز آخرین جلسه قبل از عید ما بود. بعد از عید همونجوری که گفتیم فروردین یه برنامه اختتامیه رو خواهیم داشت. اردیبهشت ان شاء الله دو تا گروه، چه شما چه گروه قبلی، دوره تکمیلی رو شروع خواهید کرد. یک حالا یه دیویدی هست یا سی دی، فایل صوتی و فایل کتبی من هست که اینا هم به اصطلاح داده میشه به آقای انصاری پور خدمتتون میدن یا همون بن ارزاقی که داده میشه تو اصفهان ما خدمتتون تقدیم میشه و ان شاء الله بعد از عید دیگه در خدمتتون خواهیم بود. یاری خدا ان شاء الله
خواهش می‌کنم
ان شاء الله که
کلاساتون خیلی خوبه، خیلی
می‌خوام
استفاده کنم،
خواهش می‌کنم
سلامتی داشته باشم که بتونم بیام
لحظه تحویل سال ان شاء الله دعا کنید. طول اعضا تحویل سال قبلش خانه تکانی ذهنمون رو انجام بدیم. اگر که از کسی ناراحتی داریم هر چیزی هست ذهنمون رو خالی بکنیم، ذهنمون رو خیلی پاک بکنیم، تمیز بکنیم، بریم به استقبال عید و از خدا بخوایم بهترین تحول‌ها رو شامل حال ما بکنیم. برای سال آینده حتما هدف داشته باشیم. یه تمرین ساده که من میدم رو انجام بدید، هفت تا از آرزوهای خوبی که دارید برای سال آینده رو بنویسید و در لحظه سال سر سفره اصطلاح با خودتون تکرار بکنید. هفت آرزو به نیت هم حبسین و بعد 13 تا عادت بدی که داشتید به ذهن خودتون میرسه رو روی کاغذی بنویسید، یه چیزی بنویسید، در روز 13 بعد برید یه جا دفع میشو کنید. 13 تا عادت بد دارید، مثلا من بعضی وقتا دروغ میگم، من تنبلم، من فلانم، اینا رو روی کاغذ بنویسید. روز 13 بعد که شد مچالش بکنید بیرون که رفتید بذارش زیر خاک، بگید یه نفس سپردنش به خاک.
همراه با سبزه.
پس هفت آرزوتون رو سر سفره هفت سین به یادتون باشه و 13 تا عادت بدی هم نگی داریم رو در روز 13 به 10 به خاک بسپاریم. برای بنده هم ان شاءالله دعا بکنید و ان شاءالله که موفق و معید باشید. سلامت باشید، خواهش میکنم. درستان رو همون جا به اتمام بگیست. سلامات چنانتون. سلامات.